به نام خدا و با سلام و درود خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه میهمان شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت هستیم. انشاءالله که این برنامه مفید واقع بشه. همچون که در چند هفته گذشته مشاهده فرمودید، ما در این برنامه برخی از سخنان شبکه‌هایی که وابسته به وهابیت هست رو پخش می‌کنیم و انشاءالله از کارشناسان محترم استفاده خواهیم کرد و در خصوص ادعاهای اونها و صحبت اونها پاسخ انشاءالله از این بزرگواران خواهیم شنید. کارشناسانی که ما در خدمتشون هستیم، همگونه که مستحضر هستید، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی های ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی های یزدانی هستند. امیدوارم که بتونیم از محضر هر دو استاد بزرگوار و پژوهشگر مؤسسه مبارک ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله بهره مند بشیم. من به نمایندگی شما بینندگان خدمت این دو بزرگوار عرض سلام میکنم. من شروع سریع دارم به خاطر اینکه وقت خیلی کم هست و میخواییم بیشتر استفاده کنیم. جناب ابوالقاسم سلام علیکم.
سلام،
خوش آمدید. جناب یزدانی خدمت شما عرض سلام داریم. با اجازه یزدانی از آقای ابوالقاسمی آغاز کنیم سوال و بحث. اگر عرض سلامی هست در خدمت شما باشیم، ان شاءالله که برنامه خوبی رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شما جناب قزبانی و آقای یزدانی عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که همه بینندگان محترم در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی رو داشته باشم. خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب یزدانی، در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود منه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه توجهات حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت، بهروزی و سلامتی داشته باشید. در خدمت شما
هستم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. اگر اجازه بدید مستعدی برنامه رو آغاز کنیم، که چون هفته های گذشته ما با کم بوده وقت هم دو چهار شدیم، انشاءالله امشب بتونیم تمام مباحث رو خدمت بینندگان ارائه کنیم. کلیپ شماره یک رو انشاءالله اتاق فرما پخش میکنه. یک بحثی ما هفته گذشته داشتیم در خصوص اینکه کتابای اهل سنت هم اشاره دارن به بعضی از کارهای عایشه و حالا یه جواب اونها دادن، انشاءالله اینو ببینید.
خب حالا این چیزیست که دیگران انکار میکنن و برای دفاع از روایات جعلی و روایات های دروغین خود احیانا از کتب اهل سنت استدلال فقهی را میآورن به عنوان اینکه سنی ها توهین کردن. حالا ببینید هدف و قصد توهین که دارد. اگر اهل سنت از حضرت عایشه احادیثی استدلال می کنند که به عنوان فقه بیاموزند و فقه به دیگران می آموخت، قصد توهین نداشتند و هیچ سنی، یک بیش از 1,500,000,000 سنی در دنیا می دانند که این احادیثی که در صحیح بخاری و مسلم وارد شده و درباره عرض شود که اونچنان که اینان ذکر می کنند، حتی رابطه زناشویی، حتی مسئله غسل، حتی هدف فقه است و تعلیم است و یاد دادن، شما برداشت که اهانت ازش کردید چون که نیتتون اهانت است.
بله، خب جناب آقای ابوالقاسمی مشاهده فرمودید کارشناس ادعا میکنه که روایت هایی که در کتاب های اهل سنت هست بحثش اهانت به عایشه نیست، بلکه میخواد بگه که عایشه میخواسته مردم فقه رو آموزش بده و شما قصد و غرض دارید و به اصطلاح اهانت برداشت میکنید. در این خصوص میشه صحبت و فهم داخل مشاهده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا من چند نکته باید عرض بکنم. ما همونطوری که رویه شبکه ما رو دوستان عزیز ملاحظه کردن، به هیچ وجه وارد این بحثا نمیشدیم تا اینکه اومدن ادعا کردن شیعیان اهل سنت رو کافر میدونن، حکم قتلشون رو میدن. ما اومدیم جواب دادیم. جواب داده شد خواستن اهانت دیگری به شیعه بکنن، گفتن شیعیان ام المؤمنین عایشه رو متهم به فحشا کردن، سه مدرک آوردن که ما هر سه رو جواب دادیم هیچ کدومش صحیح نبود و الان هم تحدی میکنیم، شما ادعا کردید شیعیان همسر پیامبر رو متهم به فحشا کردن، یک سند معتبر اگر شما دارید بیارید مطرح بکنید. اونها گفتن ما جواب دادیم دیگه، این قضیه رو بس کردن. حتی جالب بود در یکی از برنامه‌هاشون داشت مدارک خیانت همسر پیامبر از کتب شیعه رو میخوند، گفتش که روایت نیست که رعایه التی نکتت قتلها مربوط به عایشه است چون نکست ایمانها. حالا این چه رفتی بحث فحشا و فساد داره؟ الله اعلم. حالا ما اومدیم در جواب به اونها، ما هیچ وقت نمیم اینها رو مستقیم مطرح کنیم، ولی چون ادعا کردن شیعیان همچین عقیده‌ای دارن ما مجبور شدیم اینها رو مطرح بکنیم و قصد مطرح کردنش هم نداشتیم. ما چند تا روایت خوندیم و خیلی با آقایون برخورد، چرا اومدی سراغ کتاب‌های ما؟ یکیشون گفتش که شما اینا رو که مطرح کردید از کفر و فساد و اینا مطرح، خب اگر هست کتاب خودتونه، ما چیزی از کتاب خودمون نیاوردیم. کارشان دیگر که دیدید اومده میگه نه عایشه می‌خواسته مسئله فقهی یاد بده. خب من دوباره بعضی از روایات رو به دوستان نشون میدیم ببینیم آیا اینها واقعا آموزش دادن مسائل فقهیه یا طبق روایات هستند. ما هیچ استنباط نمی‌کنیم، خودشون بگن آیا مقصود از این روایت چیز دیگری است یا آموزش مسائل فقهی است. اگر مانیتور منو لطف بکنن یک، علمای اهل سنت گفتند عایشه دوست داشت بعضی از مردان او را ببینند، به همین علت دستور میداد خواهرش به مردان نامحرم شیر داد تا بر او وارد شوند. روایات رو ببینیم. صحیح سنن ابی داوود، سنن ابی داوود که کسای سته است، صحیحش رو هم ملاحظه فرمایید. آیه البانی این کتاب رو گزینش کرده، روایات شد جلد ششم، کتاب المناسک النکاح الطلاق. فبذالک سفر ملاحظه فرمایید صفحه 1799 حدیث 1799. فبذالک کانت عائشه تأمر بنات اخواتها و بنات اخواتها و بنات اخواتها ان یرضعن من احبت عائشه ان یراها. من تقاضا میکنم این کارشناس وهابی که میگه اینها آموزش دادن مسائل فقهیه، همین یک عبارت رو تحدی هم میکنیم بیا ترجمه کنه. عایشه دستور میداد به دختران خواهرش و دختران برادرش که شیر بدن به هر کسی که عایشه دوست داشت او را ببیند، وید خل علیها، و دوست داشت که او وارد بر عایشه بشه، و این کان کبیرن، حتی اگر بزرگ سال بود، خمس رضاعات سمایت خلال ها، بعدش هم میمد پیش عایشه. خب ما سوال میکنیم، وجدان خودتون رو قاضی بکنید، اگر یه کسی بیاد به شما بگه خانوم شما دوست داره چند تا مرد نامحرم رو ببینه، از این بیشتر بگه خانوم شما دوست داره چند تا مرد نامحرم او را ببینند، یراها، یعنی اون نامحرم عایشه رو ببینه، احبت عایشه ان یراها، عایشه دوست داشت اون نامحرم عایشه رو ببینه. این چه عبارت زشت و زننده است در کتاب صحیح شما آمده؟ آیا این عبارت آموزش دادن مسئله شرعی است؟ آموزش دادن غسل، آموزش دادن تیمم، آموزش دادن چیه این؟ چرا علیکی میایید مدعی به مردم میگید که واقعیت نداره؟ به دروغ های اثر خودتون باز کنید. شیعه ام اگر چیزی گفته ما گفتیم سرش ضعیف بوده، اما اینا شما با سند معتبر آوردین. این یک. آقای البانی میگه قلت و اسناده صحیحان علی شرط البخاری، سندش دقیقا مثل سندهای بخاری است. حافظ هم، یعنی ابن حجر هم تصحیحش کرده، ابن جارود هم تصحیحش کرده. این یک روایت. روایت دوم از مبتعه مالک که دفعه برنامه قبلنشون دادیم جلد دوم، ملاحظه این فرمایید دارالغرب الاسلامی، ما جاء فی الرضا بعد الکبر، باب شیر دادن بعد از بزرگ شدن طرف. روایت رو نقل میکنه، سند رو ملاحظه بکنن دوستان، صفحه 123. در صفحه 124 میگه فاخذت بذلک عایشه، عایشه هم این فتوا رو داشت، فی من کانت تحب ان یدخل علیها من الرجال، هر مردی که عایشه دوست داشت بیاد پیشش به شیر میدادن محرم میشد میومد تو. خب این آموزش دادن مسئله شرعیه؟ آیا واقعا شما این رو آموزش دادن مسئله شرعی میدونید؟ مگر خداوند دستور نداده و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت حجاب باید باشه، هر نامحرمی هر خواسته ای داره پشت حجاب. خب عایشه همسر پیامبر، چرا شما اهل سنت، ما شیعه روایت‌ها رو نداریم، چرا شما این ادعا رو کردید؟ شمایی که میگید شیعیان چنین و چنان. این یک مورد. بریم مورد بعدی. کتاب العم نویسندش کیه؟ رهبر فرقه شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، جلد هشتم. ملاحظه فرمایید در این کتاب این نیست که فقط شیر داده باشن کسی نیامده باشه. قال شافعی، روایت رو خدای شافعی نقل میکنه، کان ید خلو علی عایشه، بعد اینکه شیر دادن یه عده‌ای هم اومدن، من ارضعه بنات و ابی بکر، کسایی که دختر ابوبکر به شیر داده بودن. اینه که فقط شیر دادن خالی باشه، حالا شاید نمیدونیم اومده یا نه اومده. بله عایشه دوست داشته، اما حالا نمیدونیم اومدن یا نه. صریحا آقای شافعی روایت نقل میکنه که اینا وارد هم شدن. این از این روایت. دوم، علمای اهل سنت گفتن عایشه به مردان نامحرم گفت پیامبر مرا میبوسید. آیا این آموزش مسئله شرعیه؟ نگاه کنیم. کتاب العیال ابن عبد الدنیا هم دوره آقای بخاری بوده، متوفای 281. تحقیقش هم دکتر نجم عبدالرحمن خلف، استاد دانشگاه اسلامی مدینه. از طلحه، حالا این طلحه کیه بعداً ذکر میکنیم، اما قطعا از محارم عایشه نیست. میگه پیغمبر به من، به سمت من متمایل شد که من رو بوس بکنه. من گفتم من روزه دارم، پیغمبر گفت منم روزم، دوباره به من متمایل شد که من رو ببوسه. خب سند روایت چطوره؟ حدیثون، کارشناس میگه صحیح. تلکیه طلحه ابن عبدالله ابن عوف از زهری. این هم راجع به این قضیه، از فقهای مشهور اهل سنت هم هست. این هم آموزش دادن مسئله شرعیه. واقعا شما اینطور مسئله شرعی آموزش میدید؟ برای اینکه برای دوستان مشخص بشه، متشکر از اتاق فرمان، برای اینکه برای دوستان مشخص بشه بقیه همسرای پیامبر چی کار میکردن، اگر لطف کنن آیه یزدانی صحیح مسلم رو، صحیح بخاری روایت شماره 1927 این روایت رو نشون بدن تا مشخص بشه عایشه چطور نقل شده و بقیه کتاب را اگر لطف فرمایند. بله این صحیح بخاری رو ملاحظه می‌فرمایید، تألیف ابی عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری و چاپ بیت الافکار که ریاض هستش، عربستانه. روایت شماره 1927 از اسود از عایشه روایت شده، کان النبی یقبل و یباشر و هو صائم، پیغمبر وقتی روزه دار بود هم میبوسید هم نزدیکی میکرد، روزه دارم بود. اینو از عایشه نقل کرده. بریم صفحه بعدش، دو تا روایت بعدش رو ببینیم. این شخص نامحرم، عایشه به او اینطور گفته، اما بقیه همسران پیامبر به کیا میگفتن؟ عن ربیب ابنت ام سلمه، عن زینب ابنت ام سلمه، از دختر ام سلمه. او از مادرش نقل کرده این روایت رو، یا شبیه این روایت رو. یعنی برای عایشه مردان نامحرم نقل میکنن، برای ام سلمه رو زنها. گیره ما این نیست که عایشه میخواست مسئله شرعی یاد بده. چرا شما میگید این گونه مطالب رو به مردان نامحرم میگفته؟ این نکته بسیار مهمی است. از این زشتر، اگر دوستان مانیتور من رو لطف فرمایند، مانیتور من رو لطف کنند دوستان. بله، عایشه به مردان نامحرم میگفت من و پیامبر به صورت خاص مباشرت داشتیم. من روایت برای شما میذارم ببینید. مسند اسحاق ابن راهوی، مسند ام المؤمنین عایشه، ملاحظه میفرمایید جلد سوم، مکتبة الایمان مدینه. روایت از عبدالله ابن رباح، این آقا از محارم عایشه نیست، از عایشه روایت رو نقل میکنه که چه زمانی غسل واجب، من ترجمه نمیکنم. بعد کلام پیامبر رو که نقل میکنه، اگر میخواست فقط مسئله شرعی یاد بده، همینجا پیامبر گفته اگر این اتفاق بیفته غسل واجب میشه. بعد میگه من و پیامبرم همین کارو میکردیم، بعد غسل میکردیم. این ادامهش هم مسئله شرعی یاد دادنه؟ واقعا این ادامه مسئله شرعی است؟ بعد راجع به سند روایت پاورقی میگه حسن، این کارشناس هم میگه چی؟ روایت حسن و معتبر. متشکرم از آقا فرمان. خب آیا واقعا این عبارتی که شما نقل کردین آموزش دادن مسائل شرعی به حساب میاد جناب کارشناس وهابی؟
همین روایت با سند معتبر از عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عوف اومده، از عطا ابن اسلم یا عطا ابن ابی رباح اومده، از عبدالعزیز ابن نعمان بصری اومده. جالب اینجا شبیه این روایت رو در صحیح مسلم نقل میکنه از ابو موسی اشعری، میگه من حیا میکردم از عایشه پرسم روایت رو. خب بابا پیغمبر، هیچ کس از پیغمبر جز عایشه روایت نشنیده. همون مضمونی که ابو موسی نقل میکنه ابو هریره هم نقل میکنه. ابو هریره میگه از پیغمبر شنیدم پیغمبر گفته. اینا میرن سراغ کی؟ عایشه. ابو موسی میگه من خودم حیا کردم از عایشه پرسم، عایشه قشنگ برای من تفصیل داد. خب واقعا صحابه اینقدر درک و فهمشون نمیرسید از مرد سوال بکنن؟ این چه حرفیه شما کارشناس وهابی میزنی؟ یا مقام صحابه رو پایین میاری یا مقام همسران پیامبر رو. بگو آقا کتابای ما غلط، خودت راحت کن. بگو ما مبانی رجالمون باطل، خودت راحت کن. نه به پیامبر اهانت کن، نه به علمای اهل سنت، نه به صحابه. این مشکلات هم آیا واقعا خودش روش میشه بگه همسر من همچین حرفایی میزنه؟ من تقاضا میکنم کلیپ شماره 2 رو هم پخش بکنن اتاق فرمان.
بله.
خواهر عزیز، برادر عزیز، روحانی عزیز، مؤمن عزیز، حجت الاسلام گرامی، آیت الله گرامی، درسته که شما شیعه زاده هستید، درسته که شما در یک جامعه متولد شده اید که به شما شیعه گفته شده، اما آیا شما این روایات را و این حقایق متاسفانه موجود در کتاب‌های شما اما ضد قرآن را درباره رسول خدا و درباره ناموس رسول خدا می‌پذیری؟ آیا شما چنین روایاتی را و چنین اهانت‌هایی را درباره ناموس خود می‌پذیری؟ آیا شما راضی می‌شوید که کسی به ناموس شما کلماتی نسبت دهد که با شنیدن آن مو بر تن یک مرد راست می‌شود، چه رسد به آن به این که آن مرد همسر آن زن باشد؟ آیا کسانی که این روایت‌ها را ساختند واقعاً پیامبر را پیامبر خودشون می‌دانستند و همسران پیامبر را مادران خودشون می‌دانستند؟ آیا کسانی که این کتاب‌ها را چاپ کرده‌اند واقعاً پیامبر را پیامبر خودشون می‌دانستند و همسران پیامبر را مادران خودشون می‌دانستند؟
خب جناب آقای ابوالقاسم در خدمتشون، دو تا کلیپ رو نشون دادم پشت سرم.
ملاحظه فرمودید خود آقا روایت های ضعیف شیعه رو مطرح میکنه، بعد میگه آیا کسایی که اینا رو نقل کردن مادران همسران پیامبر رو مادر خودشون میدونن؟ از شما سوال میپرسن، شمایی که این روایات رو در کتب معتبر خودتون نقل کردید، سندش هم صحیح دونستید، ربطی هم به بحث آموزش فتوا نداره. اگر هم داره اشتباهه. چرا این توجیهات علکی رو میکنید؟ یه شخصی داشت صحبت میکرد، گفتش که یه لطیفه تعریف کرد، یه کی رو کرد بهش گفتش که اینایی که شما لطیفه میدونید برای ما خاطره است. حالا اینایی که آقایون به عنوان مسئله شرعی، اینایی که همه مردم دنیا به عنوان اهانت میشناسن، برای آقایون فتواست، آموزش فتواست. ما نمیفهمیم این چه آموزش فتوایی است که عایشه باید مقابل برادر رضایش قصد بکنه. جلسه قبل ما روایت شو خونیم از اهل سنت، مردان نامحرم در اتاق عایشه جنوب میشن طبق روایت اهل سنت. ما اینا رو قبول نداریم. شما نقل کردین گردن خودتون، برید کتاب به قول خودتون کتاب خود نباره کنید، به ما ربط نداره. در صحیح بخاری مسلم هست عایشه زینب رو لعنت کرده، همسر پیامبر زینب عایشه رو لعنت کرده، همگرا زنا هم لعن کردن. اینا میگن هر کس همسر پیامبر لعن کنه کافر. خب یعنی زن پیامبر کافره؟ یعنی اونی که برای ما لطیفه است برای آقایون خاطره است، اونی که همه مردم دنیا میگن اهانته، آقا میگه نه این آموزش فتواست. شما اگر اینطور از این بعد همسر خود رو بذار بیاد در تلویزیون به همه مردم همین فتوا رو یاد بده، ببینیم آقا این جرأت این کارو داره. بله همسر آقا بیاد در تلویزیون همین روایت ها رو فقط بخونه، هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. ما تقاضا میکنیم آقایی که میگه اینا آموزش فتواست، تقاضا میکنیم به عنوان دوره بخاری یا مثلا آموزش مثلا دیگه همسرش بیاد در تلویزیون اهل سنت، شبکه خودشون اختیارش هم دارن، بیاد این حرفا رو بزنه. اون موقع ببینیم جرأت داره این حرفا رو به شیعه نسبت بده یا
خیر. خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم جناب ابوالقاسمی، متشکرم از شما. ما الان کلیپ شماره 4 رو می‌خوایم پخش کنیم، یک بحث خاصی حالا بشنوید بعد ان شاءالله توضیح میدیم.
خب حتی در مثلا فرضاً در خود در نهج البلاغه است، خب من وقتی اینو میگیم بر اساس روایاتی که متاسفانه هنوز ازش براءت جسته نمیشه صد خدمتی،
طرفداری ازش میشه.
بله، مثلا الان اتاق خوان تصویر لپتاپ را بدن، خب اینو چیگونه بایستی جواب ده؟ اتاق خوان تصویر لپتاپ را بدین سرکار خانم اسلامی، به این روایات ها در نهج البلاغه است، اعلام بیداری جسته نمیشه ازش و کاری هم نمیشه کرد. ببینید کتاب نهج البلاغه که دیگه فکر نمیکنم نیاز باشه، حکمه 238، علی علیه السلام میگه المرأة شر كلها و شر ما فيها انه لابد منها. زن شر، همه شره و شر آنچه در آن است و این که لابد و ناچار از آن. یکی از همین آیان محمد گفت این منظور حضرت علی حضرت عایشه بوده. خب این پاسخ خانم صفایی که میگه در کتبش یه اهانت به حضرت عایشه نشده.
حاشا که حضرت علی چنین بفرمایید، این روایت ها جعلی و دروغ است.
من میگم خب خانم اسلامی با این روایت چیکار باید کرد؟ آیا اهانت به صحت زن در کتب منابع معتبر شیعی نیست؟ میگه زن شر، همه شر اصلا و شر آنچه که در آن هست و این که مردم هم چاره ای ندارن این که زن رو تحمل کنن. خب حکمه 238 یا حضرت عایشه بنا به همین متاسفانه این معمم که گفت این حضرت عایشه منظوره که این پاسخ خانم صفایی است که پاسخ خود را بگیرین. اگر غیر از اون است خب این کل زنها را بعد دانست. حضرت زهرا زن بود یا مرد بود؟ اگر حضرت زهرا، یعنی این من نمیدونم چگونه باشه توجیه کرد استاد خدمتی، این حضرت علی آیا بعد از وفات حضرت زهرا این رو گفتن یا قبل از وفات حضرت زهرا گفتن؟
من حضرت علی اینو نفرمودند، این نسبت داده شده، این حرف دروغین به حضرت علی و از این احادیث جعلی. حضرت علی بیزار است و ائمه همه بیزارند از این که حضرت علی همچون فرمایشی نسبت به زن داشته.
چرا در نهج البلاغه تا به امروز شاید چاپ صدام 200 هم رسیده باشه ذات خدمتی؟ این روایت حداقل یه پرانتز جا باز کن، آقا این روایت صحیح نیست.
کل نهج البلاغه سند نداره تا چه رسد چیزی که اون چیزی با عقل و با دین نمیخونه.
در کتاب‌های دیگری هم هست با سند دار استاد خدمتی. اینو چیگونه من نمیدونم. خانم اسلامی و خانم صفایی این رو توجیه بفرمایید، حضرت علی یا داره به حضرت زهرا میگه یا به کل زنان دنیا داره میگه یا به حضرت عایشه زن پیامبر داره میگه، هر کدوم رو پاسخ بدن مشکل حل میشه. این رو چیگونه باشه پاسخ داد؟ یا این که بفرمان آقا این حدیث اصلا ضعیف، از اصلش در نهج البلاغه هم که باشه بازم اصل نداره، سند نداره و حالا در جای دیگر هم با سند دار هم هست. اینو لطفاً خانم صفایی، لطفاً به همون آقایون معممی که خودتون فرمودین تماس بگیرین و حتماً اینو کلیپ درست بکنن. من خواهش میکنم اینو حتماً بایستی کلیپ درست کنن و در مورد این توضیح. ولی دریغ از کلیپ درست کردن حول این استاد خدمتی. من شرط میبندم 1,000,000,000 تومان اگر این رو کلیپ درست بکنن و بتونن توجیه خانه کننده ای بدن برای اینکه المرء شر کلها، یا بایستی کل زنان باشن یا بایستی حضرت زهرا باشه یا بایستی حضرت عایشه باشه یا بایستی این حدیث ضعیف باشه که در نهج البلاغه را بایستی، اگر این ضعیف باشه نهج البلاغه بایستی تنقیح بشه و این نهج البلاغه زیر سوال میره. خب متشکرم اتاق فرمان.
بله، خب بینندگان محترم مشاهده فرمودید یک خلاصه یک کلیپ تقریبا طولانی هم بود و یه ادعایی هم کرد که اگر اینو تونستید پخش کنید و ما پخش کردیم در همین برنامه. موضوع برنامه همونطور که ملاحظه فرمودید بحث در این بود که در نهج البلاغه یه همچین عبارتی هست، المرأة شر کلها، یعنی زن کلن شر هست و حتی حالا 1,000,000,000 جایزه هم میده به کسی بتونه اینو پاسخ بده. خب جناب آقای یزدانی، ما میخواییم پاسخ از شما بشنویم و یک جایزه دیگه هم به شما برسه.
ولی خب البته ایشون قبلا هم از این قولا داده بود ولی خب عمل نکرد. اما گفتی من یا واقعا حرفایی که میزنه مردونه است و اینا رو جایزه ها رو میده یا اینکه جایزه نمیده و
دوباره حوس کرده همون شمایل پیدا کنه.
بله خب اگر نمیده، خب واقعا مردونه نمیده دیگه، به هر حال باید سرخاب و سفیداب کنه و لباس زنونه بپوشه. وگرنه اینجوری مرد که اینجوری حرف نمیزنه. مرد اگر میگه حرفو
باید عمل کنه.
شرط بندی هم میکنه، خودشون شرط بندی رو چیز جایز نمیدونن ولی خب برای حالشون شرط بندی هم کردن. خب ما چند تا جواب میدیم. ایشون چند گزینه رو جلوی روی ما گذاشتن، گفتن یکی از اینا رو انتخاب کنین. باشه چش، ما یکی از اینا رو انتخاب میکنیم. گزینه ما این هست که این روایت ضعیف، سند نداره. البته ایشون ادعا میکنه که در دیگر کتاب‌های شیعه این روایت سند داره. اگر سند داشت، خود این آقا به جایی که از نهج البلاغه نشون میده میرفت از همونجا نشون میداد. سند نداره جای دیگه. اگر ایشون سندی نشون داد جای دیگه، من از این 1 میلیارد حاضرم 100-200 هزار تومانی هم بریم برگردونم، چون اونام که نشون میده قطعا سند صحیح نداره، بیش از 200 هزار تومان نمیاد، اون سندای دیگه هم که نشون بده.
درست.
خب پس گزینه ما این هست که این روایت ضعیفه. اگر روایتی در نهج البلاغه بود و در کتاب‌های دیگه شیعه سند داشت، ما میپذیریم، برای ما حجت هست. اگر نداشت، برای ما حجت نیست. هر روایتی در نهج البلاغه باشه یا هر کتابی از کتاب‌های شیعه باشه سند نداشته باشه، ما قبول نمی‌کنیم. البته بسیاری از روایات نهج البلاغه سند داره، سندهای صحیح هم داره در کتاب‌های دیگه شیعه، که حالا اگر ایشون سوال کردن ما میتونیم اونها رو براشون سندش رو بیاریم، ولی این سند نداره. اگر ایشون سند نشون داد، من به هر حال یه خورده از اون 1 میلیارد قرار برگردونه به ما جایزه بده، بهشون پس میدیم. خب البته برخی از علمای اهل سنت همین مطلب رو نقل کردن و گفتن گویندش مأمون عباسی هست، که احتمالاً ان امیرالمؤمنین اشتباه شده و در این کتاب‌ها و کتاب‌های شیعه و سنی این مطلب وارد شده. جواب بعدی، بر فرض که اصلاً سند صحیح در کتاب‌های شیعه داشته باشه، الف لامی که المرء داره دو احتمال درش هست: الف لام جنس باشه و شامل همه زن‌ها بشه و به قول این آقا شامل حضرت زهرا هم بشه، و همیشه ایشون هر مطلبی رو میگه از حضرت زهرا نعوذ بالله همیشه مایه می‌گذاره و هجمه می‌کنه و این حرفا رو می‌زنه. خب دیگه بیش از این چی بگیم؟ فقط میتونیم تأسف بخوریم برای این آقا که همیشه از حضرت زهرا مایه می‌گذاره. دو احتمال هست: الف لام جنس باشه شامل همه زنها بشه، یا الف لام عهد باشه و شامل یک زن خاص بشه، و خیلی ها گفتن این روایت بعد از جنگ جمل صادر شده از امیرالمومنین و منظورش یک زن خاص هست. خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هم احتمال داره الف لام جنس باشه هم الف لام عهد باشه و شامل یک زن خاص بشه، به هیچ کدوم هم نمیشه ثابت کرد. ایشون اگر میتونه ثابت کنه که الف لامش اینجا جنسه، قرینه ای بیاره، دلیلی بیاره که منظورش همه زن هاست، و ما یقین داریم که این روایت با الف لام جنس که شامل همه زن ها بشه از امیرالمؤمنین صادر نمیشه. با روایاتی دیگه ای که از امیرالمؤمنین در تکریم مقام زن و شخصیت زن وارد شده سازگار نیست، با آیات قرآن هم سازگار نیست، و ما یقین داریم که امیرالمؤمنین چنین مطلبی درباره همه زنها نفرموده. احتمال این که درباره یک زن خاص باشه هست، چون طبق قرآن، آیه قرآن کریم، عایشه بر خلاف نص صریح قرآن کریم که دستور داده خداوند به او و همه زنها، همه ام المؤمنات، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، که حق نداشت از خانه اینجوری خارج بشه، خارج شد، که به هر حال نص صریح قرآن رو زیر پا گذاشت، و کسی که به هر حال نص صریح قرآن رو زیر پا بگذاره وضعیتش مشخصه. رسول خدا دستور صریح به او داد که مبادا تو با امیرالمؤمنین به جنگ جمل بری، پیش بینی کرد جنگ جمل رو، روایات متعدد و سند صحیح در این که پیش بینی کرد، و به عایشه گفت مبادا تون زنی باشی که سوار جمل میشه و با امیرالمؤمنین میجنگه. برخلاف دستور رسول خدا هم عمل کرد و با امیرالمؤمنین جنگید، که به هر حال در این جنگ بیش از 24 هزار نفر از فرزندان عایشه، که اینا هی میگن ام المؤمنین، 24 هزار نفر از فرزندان خودش رو قتل عام کرد، که خداوند روایات صحیح در صحیح بخاری و مسلم هست که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، هر کس با مسلمانی رو فوش بده فاسقه و هر کس با مسلمانی به جنگ کافر هست. طبق این مبانی که اینها دارن، طبق روایات خودشون، منظور از المرء شر کلها باشه، همه زن فقط اون زن خاص باشه، ممکنه طبق مبنایی که خود اینها دارن ممکن هست عایشه باشه، احتمالش بیشتر از اون هست که کل زنها باشه، که گفتیم سندش هم ضعیف هست و سند هم نداره در کتابهای شیعه. جواب بعدی ما، این همین روایت در کتابهای خود برادران عزیز اهل سنت و بدتر از این در کتابهای خودشون آمده، ایشون نرفته اون روایات رو ببینه و متاسفانه این روایت ضعیف رو در کتاب‌های ما دیده، صحیح بخاری و مسلم رو نخونده، مستقیم آمده سراغ یک روایت ضعیف در کتاب‌های شیعه و نهج البلاغه که جا داره. ما البته اون کلیپ رو نمی‌خوایم پخش کنیم، کلیپ خرمگس رو، جا داره ما اینجا به هر حال دوباره پخش کنیم که خرمگس اون کسیه که به هر حال میاد وارد باغ میشه، گل و میوه رو رها میکنه، بعد همون جایی که خیلی خوشش میاد همونجا میشینه. اگر مونیتور ما رو نشون میدن ما این رو به هر حال از تصویری نشون خواهیم داد. شخصیت زن از دیدگاه اهل سنت، روایت در کتاب‌های به هر حال برادران ما هست که سگ و زن و الاغ نماز رو قطع می‌کنه. این عکسی هم که می‌بینید احتمالاً سردر یا راهرو یکی از مساجد اونها باشه که دقیقاً طبق روایتشون هست. روایت در کتاب صحیح مسلم هست که ان ابی ذر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام احدكم يصلي فانه تا آخرش به هر حال میگه هر وقت میخواید نماز بخونید یه مانعی بین خود، یه فاصله بین شما و باشه، یه چیزی بگذاری جلوی خودتون. چرا؟ چون که سه شخص نماز رو قطع میکنه. اگر از جلوی شخص رد بشه نمازش قطع میشه و باطل میشه. چی؟ سه چیز هست. یک، خر یا درازگوش یا الاغ، حالا هر تعبیری که اینها میخوان بکنن. دو، زن. سه هم سگ سیاه.
عجب.
این ستا رو در کنار هم دیگه قرار داده در این روایت که به هر حال در صحیح مسلم هست. نمیتونن بگن سندش ضعیفه، نمیتونن، هیچ اشکالی هم روایت نداره، روایت کاملا صحیح هست. خب این اهانت به زن هست یا نیست؟
100%
که زن رو در کنار الاغ و سگ سیاه میگذاره، میگه اینها به یک اندازه نماز رو قطع میکنن. در صحیح مسلم، اگر این صفحه جلد صحیح مسلم هست، چاپ بیت الافکار دولیه، به هر حال از چاپ عربستان سعودی هست. ما خود صحیح مسلم رو هم البته آورده بودیم که دیگه حالا چون اینجوری راحت‌تر هست، زودتر میشه نشون داد. این هم اون صفحه مورد نظر ماست. در پایین صفحه شما که اگر ببینید، در پایین صفحه دقیقاً همون مطلب مورد نظر ما آمده که ان ابی ذر تا آخر روایت فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب اسود، یقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب اسود. این یک روایت که در کتاب‌های برادران عزیز من. روایت بعدی که باز در کتاب‌های اهل سنت دقیقاً مثل همون روایتی که در نهج البلاغه بود در کتاب‌های اینها اومده، البته با این فرق که النساء گفته دیگه اینجا نمیشه گفت الف لامش عهد هست یا زن خاصی هست یا نیست، دقیقاً هم شامل همه زن‌ها میشه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم که ما مطمئن هستیم رسول خدا این مطلب رو نفرموده و قطعا دروغ هست. النساء شر كلهن و شر ما فیهن قله الاستغناء عنهن، زنها همشون شر هستن، شری هم که در اونها هست این است که ما از اونها به هر حال احتیاجمون از اونها بسیار زیاد هست، زیاد به اونها احتیاج داریم. به زنها، کتاب محاضرات الادبا راغب اصفهانی جلد 2 صفحه 239، این محاضرات الادبا هست، کتاب محاضرات الادبا، و این به هر حال اون صفحه مورد نظر ما که حالا اگر صفحه بعدش رو نشون میدید انگار خوب نشون نمیده در مونیتور. این صفحه مورد نظر ماست که البته روایات زیادی رو در اینجا میاره، روایات زیادی رو میاره، فقط هم یک روایت نیست، یک باب رو میاره. ذمهن بالجهل والاعوجاج، روایاتی که در ذم بدگویی از زن درباره این کنها به هر حال جاهل هستند و کجیایی دارن، روایات متعدد رو نقل میکنه. میگه و اذا وصفت المرأة بالعقل فهي غير بعيدة من الجهل، اگه کسی بیاد بگه زن عقل داره، خود این آقا از جهل دور نیست، خودش جاهل هست. بعد روایاتی جالب رو متاسفانه میاره، النساء شر كلهن و شر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن، روایاتی دیگه هم میاره که النساء حبائل الشیطان، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم النساء حبائل الشیطان، شر اخلاق الرجال الجبن والبخل و هما خیر اخلاق النساء، میگه بدترین اخلاق مرد این ترس و بخل هست، ولی این همین دوتا صفت برای زن بهترین صفتشون هست. اهانت های زیادی که بعدش هم میاره، شعرهایی هم درباره زن برحال ایشون میگه. شاید بگن روایت ضعیف هست، برادران ما بگن روایت ضعیفه، خب اون روایت در کتاب ما هم ضعیف بود، این به اون دک به قوله امروز گفتنی ها. برحال روایت بعدی همین روایت در کتاب های دیگه هم اومده، النساء شر كلهن وشر ما فيهن ان لا استغناء عنهن نصر الدرر في المحاضرات ابو سعید آبی جلد اول صفحه 188 این جلد صفحه اول کتاب هست نصر الدرر مال ابی سعید منصور ابن حسین آبی که دو نفر هم محقق داره این کتاب و این هم صفحه مورد نظر ما هست از اون کتاب النساء شر كلهن و شر ما فيهن ان لا استغناء عنهن صفحه 188 از جزء اول این کتاب. باز جالب هست که این کتاب این روایت همین کتاب در عربستان سعودی چاپ شده و این روایت رو ازش حذف کردن، دیدن که خیلی زشته خب روایت به پیغمبر نسبت داده بشه. ببینید این همون نصر الدرر هست با چاپ عربستان سعودی وزارت الثقافه المختار من تراث العربی السفر الاول همون ابو منصور سعید آبی، این جلد صفحه اولش هست، صفحه بعدشو میبینیم، نگاه کن دقیقا در همون جایی که باید این روایت باشه نیست. من خیلی گشتم گفتم شاید روایت نیست واقعا در کتاب، دیدم در این چاپ نیست، چاپهای دیگری دیدم هست، گفتم حیفه که نشون ندیم. همون جایی که باید این روایت باشه متاسفانه حذف شده، دیدن که خیلی زش هست حذف کردن از این کتاب. خیلی ممنون هستیم از مونیتوری که نشون دادید. به هر حال اینها روایاتی بود که در کتابهای خود برادران بود، جوابهاشو هم دادیم ما که اولا ضعیف بود، اصلا ما این روایت رو قبول نداریم که سندش سند نداره، دوما سوما خودتون با سندهای بدتر و روایات بسیار زشتری، البته که ما اونها رو نخواستیم، وقتمون کم هست نمیخونیم. البته من روایات زیاد رو اینجا لیست کردم که بخونم ولی چون فرصت نیست و اشاره میکنم که وقت کم هست به کلیپ های بعدی برسیم. امیدواریم که این برادر عزیز ما جناب آقای هاشمی به هر حال 1 میلیارد رو اگر نمیده، به هر حال اگر داد که خیلی خوبه، ما خیلی خوشحال میشیم به هر حال بگیریم، این 1 میلیارد کم پولی نیست، میتونیم یه شبکه بر خودمون بزنیم مثلا. اگر نمیده دیگه به هر حال یه خورده باید از این به بعد حرفاش یه خورده
خودش یه خورده
به هر حال
دید خودش رو عوض کنه مثلا خودش.
خیلی ممنون هستیم،
خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی. بعد حالا یه سری اتاق فرمان بزنیم تا یه استراحتی بینندگان محترم داشته باشن. برنامه کلمه طیبه رو میبینید و همچنان در خدمت شما هستیم. انا علي تسالوني تخبروا سيفي حسام وسداني يسهر انا الذي سمتني امي حيدرا ضرا ما اجام وليث قسورا انا الذي سمتني امي حيدرا ضرا ما اجام وليث قسورا عبل الذراعين شديد القاصرا كليث غابات كريه المنظرا انا الذي سمتني امي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا ربي فاجعل في الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدرا. السلام عليك يا أمير المؤمنين. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم و از محضر اساتید محترم برنامه بهره مند میشیم. کلیپ شماره 5 رو تا فرمان اگه آماده کنم برای پخش، موضوع این بحث ما نظر امام صادق علیه السلام در خصوص ابوبکر است. این رو ببینید، بعد ان شاء الله در خدمت های ابوالقاسم می‌خوایم بود.
فقط این مطلب رو بازم که شما فرمودید، من برای اینکه هیچ مطلبی دوست ندارم مرحله‌ای از برنامه بدون بیننده باشیم و گام به گام با بینندگان عزیز پیش خواهیم رفت، اتاق من تصویر لپتاپ را بدین و این مطلبی که استاد خدمتی در رابطه با نعم الصدیق رو اشاره فرمودن، کتاب الصغار من المحرقه و شهید نور الله است که وفات 1019 مصادر حدیث شیعه تحقیق سید جلال الدین و سال چاپ 1367 چاپخانه نهضت و باب نقل ابن حجر مناقب الشیخین عن زعماء شیعه و ائمتهم، که این از کتابی چیز نقل
از امام صادقه، این فرمایش از امام صادقه. بله. نعم از صدیق است.
بله. میگه که و اخرج ایضا عن جعفر صادق عن ابیه محمد الباقر ان رجلا جاء الى ابیه زین العابدین علی ابن الحسین رضی الله عنه فقال اخبرنی عن ابی باکر فقال عن الصدیق فقال و تسمیه الصدیق فقال ثکلتك امك قد سماه صديقا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار ومن لم يسمه صديقا فلا صدق الله عز وجل.
روایت دیگری است، تاکید بر
هست، حالا روایت دیگری هست، این نقل کرده از ابن حجر در مورد چیز. کتاب دیگری هم هست که حالا من اینو فعلا میخونم بعد میریم به روایت دیگر. قوله في الدنيا والاخره اذهب فاحب ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. واخرج ايضا عن عروه عن عبد الله سالت ابا جعفر الباقر عن حليه السيف فقال لا باس به قد حل ابو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. قال قلت تقول الصديق؟ قال نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق. فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والاخره. انتها تا پایان مطلب. بله. ترجمه اگر بفرمایید.
بله. میفرماید که شما هم میگویید صدیق زمانی که برای درباره چیز شمشیر استفاده کردن، نقره در شمشیر استفاده کردن یا در جایی که دستگیره شمشیر هست استفاده کردن، میفرمود بله ابوبکر صدیق هم اجازه داد این کار را میکرد. میگه بهش گفت که شما هم میگید صدیق؟ میگه بله صدیق، صدیق. کسی که به او صدیق نگوید خداوند او را در دنیا و در آخرت صدیق قرار ندهد.
خب بینندگان مشاهده فرمودند جوای ابوالقاسمی کارشناس در این کلیپی که ارائه شد ادعا کرد که حضرت امام صادق علیه السلام برای ابوبکر لقب صدیق رو استفاده کرده. این رو گفته در مصادر شیعه هست، واقعیت یا غیر واقعیش رو شما بفرمایید.
اگر یک شخصی بیاد بگه خداوند در قرآن یک سری کلمات شرکالود گفته، مثلا چیکار کرده؟ گفته حرف فرعون نقل کرده که انا ربکم الاعلا، این بگه خدا در قرآن گفته فرعون ربکم الاعلا است، این حرف درسته؟
درست نیست.
در قرآن از فرعون نقل قول کرده، یعنی من حرفو قبول دارم که اینو گفتم، اینو من خودم مورد اعتبار من که گفتم، نه دارم به عنوان ذنب اون نقل میکنم. این کارشناس محترم اومد یک تصویری از مانیتور خودش به عنوان مصدر نشان داد که بله شیعیان هم داره. اگر تصویر مانیتور من رو هم ذکر نشون بدن اتاق فرمان ممنون میشه.
مانیتور جامعه
این همون صفحه که ایشون نشون دادن، شناسنامه الصغار من المحرقه شهید نورالله تستری. ایشون یه بار گفت تستری، ما هم دیگه میاد وقت رو نقل میکنه. و اخرج ایضا عن جعفر صادق عن ابی محمد الباقر ان رجلا جاء الى ابی زین العابدین. این روایت رو آورد پایین، یه خط رفت پایین تر تا اینجا، تا دید که پایینش چی نوشته آورد بالا دوباره، دیگه پایینش هم نشون نداد. یعنی یه خط پایینش رو نشون داد اتفاقی، تا دید این پخش شد چیکار کرد؟ آورد بالا. خب آقا شما که اینقدر جرأت دارید میگید روایت‌های صحیح و سند از کتب شیعه به نفع ابوبکر عمر میارید، اینا پایش هم نشون بده چی نوشته کارشناس صاحب کتاب، اینا رو نقل کرده میخواد جواب بده. حالا ما یه خط میریم پایین در ببینیم چی نوشته. اقول ما نقله فی هذا الباب من تستری، میگم اینی که ابن حجر تو این باب از بزرگان اهل بیت نقل کرده برای چیه؟ برای اینکه مرده‌های خودشونو زنده بکنه. یعنی یه مرده‌ای دارن، فکر کرده به این مرده با این حرفا زنده میشه. و اضاءت سراج الفاقد لزه، چراغش خاموش شده، روغن نداره، زور میدن چراغش روشن کنه. این حرفا اما فریت و ناش امن العصبیه، یا دروغی که از تعصب صادر شده یا از باب تقیه از ائمه صادر شده، یا اونا دروغ گفتن یا ائمه تقیه کردن. البته سندم که نداره، این سندم نداره. کما سنوزهو که ما بیان خواهیم کرد به عنوان خالق البریه و ظاهر انها ده شیخ الجاهل ظاهر که این شیخ جاهل و اصحاب جاهل او الوضاعین لنصرت المصحب برای اینکه دین خودشون یاری بکنن زعمو انهم اذا وضعوا خبرا ینتهی اسنادو الى مولانا الباقر و الصادق علیهم السلام او الى عبدالله المحض و ولده نفس زکیه یقتر روشیه به مجرد ذالک. فکر کرده اگه یه روایتی بیارن بگن آقا اینو امام صادق گفته، امام باقر گفته، نفس زکیه گفته، عبدالله محض گفته، دیگه تا اسم امام صادق اومد دیگه شیعه قبول میکنه. بابا اون دوره که شما بری در تاجر آباد صحبت بکنی کسی نبینه شما رو گذشته. ما شما برنامه میذاریم، ما دقیقا هفته بعدش میایم نشون میدیم، مونیتوری هم که شما گذاشتی میذاریم، متن روایت هم چیکار میکنیم میذاریم. و یعتقد بعد ادامه بیاد میگه و یحکمون به انه محض صدق و ثواب، بدون اینکه سند داشته باشه میگه آها این درسته درسته، یعنی خود ایشون داره جواب کارشناس وهابیا میده. و یعتقدون تزکیه رجال اسناد، فکر میکنن راوی این سند هم چی همه آدمی درست حسابی، ولو کانوا من ذوی الاذناب، حتی که دوم هم داشته باشن نه، اینا میگن نه اینا آدمای خیلی خوبی هن. یه ته مدلک رو مرحوم توسری بهش انداخت، میگه حتی اگه اینا دوم هم داشته باشن، دوم هم به خاطر دروغیشون در آورده باشن، اینا دوباره میان میگه آقا امام صادق گفته بس درسته. فیقعون فی مضیق الافهام و یحصل لهم فضیح الالزام، خیلی آبروشون با این کارا میره. و هذه غبابتون لا تخفى على الورى، این یک احمق بودنی است که بر هیچ کس مخفی نمیمونه. حماقتون لا تصدر الا عن الكرا، حماقتی است که تنها از کبک سر میزنه. چون میگن کبک سرش میمونه تو برف، میگم اینا هم سرش میمونه تو برف میکنن فکر میکنه بقیه نمیبینه. اطرق کرا اطرق کرا ان النعامه فی القرا، این یه ضرب المثل عربی است خیلی مشهوره که میگن وقتی به کبک بگین اطرق کرا اطرق کرا، سری میچسبه به زمین و میرن میگیرنش. میگه اینم تا یه چیزی بهش بگیم اینم میچسبه به زمین، یه تکون نمیتونه بخوره. بهش که بلند شو برو کنار، ان النعامه فی القرا، شترمرغ داره میاد از اینجا رد بشه، تو به این ریز له میشه اینجا بخوای وایسی. با این دلیلی که تو آوردی جلوی ادله متقنشیه، ما صحیح بخاری هم نشون میدیم، سفرم از اول تا آخر نشون میدیم، روایت میخوایم بگیم سندش صحیحه، قشنگ تصحیح سند میاریم. آقا چیکار میکنه؟ اصلا ندیدم از سر رو، بعدش هم که میاد نه یه خط رفت پایین‌تر این به ضررشه سری ردش میکنه. برو کنار ادرخ گرا ادرخ گرا این نامت فل گرا، این واقعا آب روزی است. اگر لطف کنن کلیپ بعدی هم پخش کنن، ولی ببینن چطور اون قسمتی که نویسنده کتاب خودش اومده رد کرده ایشون میپوشونه. دقت کنن ببینن اون قسمتی که کلیپ شماره 6، اون قسمتی که نویسنده کتاب داره رد میکنه، ببینن ایشون چقدر به صورت افتضاح میاره بپوشونه این رو. ملاحظه فرمایید
بله، یا این روایت هم من میخونم، استاد میرسعیدی هم پشت خط منتظر موندن. من این روایتی که شما اشاره فرمودین، البته این من از کتاب الاربعین مصادر حدیث شیعه است، مختصر چاپ اوله، و در کتاب کشف القمه هم نقل کرده، میگه که سئل عن حلیه السیف فقال لا باس به وقد حل ابو بکر صدیق سیفه، این که ابو بکر صدیق شمشیرش رو زیور میداد. میگه سوال کننده با تعجب گفت انت تقول الصدیق، تو هم میگی بهش صدیق؟ میگه فواسب واسبتا واستقبل القبله، خشمگین شد و مانند یک شیر از جا ایستاد و رو به قبله کرد برای احترام به ابوبکر صدیق و قال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل الصدیق فلا صدق الله تعالى قولا في الدنيا ولا في الاخره. بله او صدیق است، بله او صدیق است، بله او صدیق است، و اگر کسی به او صدیق نگوید خداوند هیچ گفتاری از دنیا و در دنیا و آخرت از او نپذیرد و گفتار او مردود بر خودش باشد و گفتارش پذیرفته نخواهد شد.
بله خب این کلیپ شماره 6 بود جناب ابوالحسن.
خب اگر لطف کنن مانیتور بنده رو نشون بدن.
بله مانیتور جناب.
خب الان این شناسنامه کتاب کجاست؟ ایشون شناسنامه کتاب اینجا گذاشته بود. من میبرم کنار ببینید چی میاد اینجا. وزعم انه من طرق اصحابنا و کانه لم يتامل في الكتاب المذكور بعض التامل. این روایت رو نقل کرده، فکر کرده چون توی کشف القمه اومده شیعه نقلش کرده، اصلا نرفته ببینه کتاب کشف القمه برای چی نوشته شده.
چرا نوشته شده؟
بابا کشف الغمه کتابی است. یه دوره‌ای بود شبیه دوره وهابیت که الان ما کتاباش هم داریم، حالا نیاوردیم. اومدن شروع کردن اهانت به ائمه شیعه. چون دیدن دارن در مناظرات و بحثا کم میارن، شو اهانت به ائمه شیعه. چیکار بکنیم؟ مرحوم صاحب کشف الغمه اومد گفت بابا اینایی که شما بهشون اهانت میکنید، خود شما این حرفا رو راجع بهشون زدید. لااقل احترام خود حرفای خودتون رو نگه دارید. مثلا چی؟ مثلا خود شما از امام صادق اینطوری نقل کردی که امام صادق گفتن ولدنی ابوبکر مرتن. حالا اقلا اینو که نقل میکنید خودتون بهش ملتزم باشید. بعد میارن کشف الغمه رو نشون میدن، این کتاب هم نشون میدن. خب برجم چیکار میکنه؟ میاد اون خط آخرش هم میبوشونه. جالب اینجاست حالا مانیتورشون یه مقدار کشیده تر از مانیتور من، اگر مانیتور من لطف نشون بدن ممنون میشم. این یه خط بالاترش هم هستش، من میارم این رو بخونید شما. اینجاست. وقد اسلفنا في ذيل الحديث الفلان واوردنا جمله متفرقه من الاخبار من طرق ناصبه، اخباری که از طریق نواصب نقل شده. وقال الناصب، یکی از همین ناصب ها الفضول الخنجی این چنین نقل کرده. بعد میاد میگه همین روایت رو مرحوم اربلی در کشف الغمه نقل کرده. متنشون این طور بود ولی چون یه مقدار مانیتورش کشیده تر بود پایین رو مجبور شد ببوشونه. یعنی اگر پایینشو میبوشوند بالاش معلوم میشد، اگر بالا رو میبوشوند
پایین
معلوم میشد. میگن یکی از مولوی های اینها رفت پیش یکی از دهات ها و دید یک خانومی بدون روسری با دامن نشسته. گفت خانم این چه وضعیتیه؟ سرتو باید ببوشونی. گفت من روسری نمیخوام، دامن تو که تو سرت. حالا اینا اگه دامنشو میخواست ببوشونه، پایینشو میخواست ببوشونه، بالاش میزد بیرون. اگه بالاش میخواست ببوشونه، پایینش میزد بیرون. دیگه سری سرته اینم جد بود. همون برد و جمعش کرد. خب آقا شما جرأت داری بیا این رو نقل کن. بعد عجیب‌تر اینکه توی یکی از برنامه‌هاشون همین روزهای قبل بود، اومد گفتش که اینا راجع به ولادت امیرالمومنین روایتی که راجع به تولد حکیم ابن حزام در کعبه است، یه جوری سری پوشون نرفت. بابا ما تو برنامه قبل صریحاً چند بار گفتم اهل سنت چندین روایت دارن در ولادت حکیم ابن حزام، سندش هم ضعیفه. اما چی داره که بخوام مخفی کنم این رو؟ تو برنامه قبل چندین بار این مطلب رو گفتم، عرض کردم. آقا میگه این میخواست اینو ببوشونه، سری اینو پوشون. خب آقا بگو ادامه همون اونایی که تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت ابن علی فی جوفل کعبه. شما تا حالا میگفتید مدرک نداره، حالا بگو یکی از علمای ما اینو گفته. یکی نه دو تا، دو تا نه سه تا، 15 تا مصدر داره. بعد میگه روایتش کجاست؟ میاد شما بپرسیم. علمای شما میگن روایت داره، متواتر هم هست، ما الان میگیم نیستش. خب کجا رفت این روایت؟ آب شده؟ روایت فلت ابوبکر عمر هی به اصطلاح آب به خودش میکشه، باد میکنه، روایت فلت حتی آب میره. میگن متواتر بوده، الان یه دونه هم نمونده. خب این کجا رفته؟ یعنی اومد چشش درست ابروش درست کنه، چشش هم
کور کرد.
من همین مقدار بسنده میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی، استفاده کردیم. اتاق فرمان اگه لطف کنن کلیپ شماره 7 آماده کنن، در خصوص اون بحثی بود که ابو حنیفه و ازدواج با محارم رو جایز دونسته بود و این مباحثی که هفته گذشته مطرح شد، یک صحبتی شده در این شبکه‌ای که انشاءالله کلیپش رو ببینید.
به خاطر اینکه ما قائلیم که آقا امیرالمومنین و فرزندان اون معصوم هستن، اشتباه نمی‌کنن، عرض کنم فقه اونها مستقیم از پیغمبر گرفته شده و عرض کنم که این مخالف نظریه شماست که میگید اینا یه آدمای معمولی ان، اشتباه
این ائمه معصومین. آقا حسین، این ائمه معصومین مستقل هستن یا تابع حضرت رسول هستن؟
عرض کنم که آقا امیرالمومنین، آقا امام حسن، امام حسین تا امام زمان هیچ کدومشون حرفی نمیزنن که خلاف عرض کنم که آقا رسول الله باشه. اما من از پیشوایان اهل سنت نمیخوام وقتتون رو بگیرم.
آقا حسین،
در کتاب العقاید امام ابو حنیفه به قول شما رحمت الله علیه، ایشون معذرت میخوام خیلی ببخشید نمیدونم حالا صحیح باشه بگم، مباشرت نامشروع با محارم رو تحت این شرایطیشون حل میدونه. این چه حرفی؟
نه خیر آقا حسین، دقت نفرمودین. اگر دقت بفرمایید ایشون میاد و فرض را بر این میگذاره. اگر در این مطلب دقت میفرمودین متوجه میشودین که این چیزی که به شما یاد دادن اشتباهی بهتون یاد دادن. امام ابو حنیفه گفت اگر کسی اشتباهاً متوجه نشد با فردی ازدواج کرد بعد متوجه شد که یکی از محارمشه چی کاری انجام بده، این قضیه اگر دقت میکردیم متوجه میشدیم
که این مسئله در کتب فقه فرضیات، شما فرضیات در کتب خودتون چقدر هست؟ از لمعه دمشقی حساب کنید تا برید اون بالا جوار فلان، از این مثال ها و فرضیات زیاد در کتب فقه هست که اگر انسان فلان شد و فلان شد چه باید بده.
استاد حمتی اینجا دردآوره که این فرضیاتش رو نمیگن،
همین
مثلا خود امام ابو حنیفه چنان ماشاءالله تیزهوشیشون که حتی میگه اگر روزی رسید که انسان بال میگرفت و به سمت خانه خدا رفت، آیا در میخواد نیاز از فرود بیاد یا همون
این فرضیت این امام اعظم رو شما توجه کنید.
حالا اگر فرض کنید این بنده خدا فرضیتش رو حذف کنه، یا مثلا امام ابو حنیفه میگه اگر شخص متوجه نشد با زنی ازدواج کرد یا به هر صورت مرتکب فاحشه شد بعد متوجه شد که این یکی از
محارم بوده، چیکار کنه؟ حکم چیست؟ ببینید یک بحثی که شما انتقادتون و خیلی ایرادتون روی شخصیت امام اعظم و امام ابو حنیفه است. اولا شما امام اعظم را شناخته اید؟ یک سوال. امام اعظم در بیوگرافیش، در زمان طلبگیش و تتلمذش و بعد در تقواش و در درایت و اگر که خوب بروید و امام را بشناسید، امام ابو حنیفه را بشناسید، اینقدر مرید و شیفته این بزرگوار می شوید که اگر امکان داشت از لحاظ شرعی محظوری نبود، هر زمان اسم این بزرگوار یعنی امام ابو حنیفه، امام نعمان بن ثابت اسمش برده میشد، شما دست بسته جلوش می ایستادید. یعنی از این چیزی که از فکری و فقهی که این بزرگوار دارد، شما بعد میاد اینا رو زیر سوال میبرید، ولی این نفر اصلا امام حنیفه رو نشناخته، فقهش رو نخونده، بعد میاد دربارش یک سری چیزایی میگه که سبحان الله، که آن را به درجه انحطاط، این انصاف نیست برادر محترم. شما اول بروید امام ابو حنیفه را بشناسید بعد ازش انتقاد کنید، اگر تو نیستید ازش انتقاد کنید.
خب این کلیپ هم که دیدید و چقدر زور بزنه که این دفاع کنه از ابو حنیفه، کارشناسی اینجا میگه ابو حنیفه اگر یخ این حکم داد که طرف با محارم خودش ازدواج کنه یا مرتکب فحشا بشه علیاذ بالله، اگر و اگر و اگر، اینا فرضیه است، نه اینکه فتوا داده باشه بر این بحث. اینو شما جواب بدید واقعا فرضیه است یا فتوا داده؟
اگر مانیتور ما نشون میدن قشنگ، با ما چند بار البته این مطلب رو جواب دادیم، ولی متاسفانه اینها باز همون حرف خودشون رو تکرار میکنن. ازدواج با محارم از دیدگاه مخالفان اهل بیت علیهم السلام، که باز ما همون ابن حزم اندلوسی متوفای 456 این مطلب رو نقل میکنه که قال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک کله ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته و ابنته و اخته و جدته و عمته و خالته و بنت اخیه و بنت اخته. بعد جالب هست اینجا میگه عالما بقرابتهن بتحریمهن و وطئهن و وطئهن کلهن، بداند که محرمش هست و بداند که نزدیکی با مادرش حرامه، در این حال عقد بخواند با مادرش نزدیکی کنه حد نمیخوره. دقیقا داره میگه عالمن به تحریمهن علیه و وطئهن کلهن، همه اینها رو بداند و بعد این کار رو انجام بده. فالولد لاحق بهی، اگر بچه‌ای هم از مادرش و مادر بزرگش به دنیا آمد مال این پسر است. والمهر واجب لهن علی، واجبه که به مادر بزرگش و مادرش و عمه و خاله و خواهر و خواهرزاده‌ش هم مهریه هم بده. دقیقاً چی داره میگه؟ ولی این آقا چی داره میگه؟ میگه بداند این کار رو انجام بده. میگه نه فرضیه است. اگر کس، خب اگر فرضیه باشه که همه قبول دارن، اگر کسی اشتباهاً این کار رو انجام بده اصلا حد نداره، تعذیر هم نداره، اشتباه کرده طرف، نمیدانسته، جاهل بوده. ولی اگر نداند که این نیست که، دقیقا میگه عالما به تحریم هن علیه و وطئهن کلهن فالولد لا، المحلا جلد 11 صفحه 250. حالا شاید این وهابی ها بگن آقا این ما اصلا ابن حزم رو قبول نداریم، شما برو از کتاب های دیگه نشون میده حنفی ها، این جلد المحلا رو هم نشون میدیم، نگن که نشون نداده. جزء الهادی عشر 11 هم هست، اداره طباعت المنیریه مال مصر هست. دقیقا همون آخر پایین صفحه این کتاب رو ببینید، و قال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک کله ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته و ابنته، تا آخرش میگه عالما بقرابتهن منه عالما به تحریمهن علیه و وطئهن کلهن. دقیقا همون مطلب رو قشنگ توضیح میده. دقیقا این. حالا اگر این اشکال رو به ما بکنن ابن حزم قبول نداشته باشن، ما میریم از کتابهای خود حنفی ها هم نشون میدیم، خود حنفی ها هم این مطلب رو در کتاباش نوردن. و کذالک اذا نکه هم کارمه او اخت امرأته فوطئها لا حد علیه. اگر کسی با یکی از محارم خودش یا خواهر زن خودش نزدیکی کنه حد نمیخوره. عند ابی حنیفه و این علم بالحرمته و علیه تعذیر. اگر چه بداند که حرام هست این کار، بداند و حرام هست و با محارمش نزدیکی کنه حد نمیخوره، فقط کافی عقد بخونه. عقد بخونه همین کفایت میکنه و حد زده نمیشه. بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع جلد 7 صفحه 35. صفحه کتاب رو هم نشون میدیم، این جلد صفحه اول کتاب هست، کتاب البدایع الصنایع مال آقای کاشانی حنفی، جزء هفتم، طبعت الثانیه، دارالعلمیه بیروت لبنان، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. این هم همون صفحه مورد نظر ماست، در آخرای این صفحه همین مطلب رو گفته. و کذالک اذا نکه هم محارمه او اخت امرأته فوطئها لا حد علیه عند ابی حنیفه و این علم بالحرمه علیه تعذیر. دقیقا بداند که حرام هست این کار رو انجام میده. خب این یک حنفی. حنفی بعدی مجمع الانهار مال آقای کلیبولی حنفی هست، جلد دوم صفحه 349. ولا یجب الحد به وطع امرأت محرم له. کسی با یکی از زنهای محرم خودش نزدیک کنه حد نمیخوره. تزوجها سواء کان عالما بالحرمه او لا، بداند که حرام هست یا نداند. ولیکن این کان عالما به یوجع به ضرب تعذیرا، یه کتکی میخوره اگه بدونه که مادرش هست و خواهرش هست و اینا و بدانه حرام، یه کتکی کوچولو میخوره. هازا عند امام ابو حنیفه، این نظر آقای امام ابو حنیفه است. مجمع الانهار مال آقای کلیبولی حنفی جلد دوم صفحه 349. این مجمع الانهار هست، صفحه دومی کتاب، که به هر حال فی شرح ملتقى الابحار، بعد خلیل عمران منصور هم تحقیق کرده، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. این همون صفحه مورد نظر ماست، کتاب الحدود صفحه 349. ولا یجب حد به وطع امرأة محرم له تزوجها سواء کان عالما بالحرمه او لا. دقیقا این صفحه مورد نظر ما هست. بله. خب دوستان، حالا اینا گفتن اینا همه فرضیه بود، تا حالا که همه نشون دادیم اینا همه فرضیه بود. خب این که فرضیه نبود، دیدیم که فرضیه نبود، ما تا حالا فرضیه هاشو نگفتیم. اگر واقعا بخوایم چند تا از فرضیه های امام ابو حنیفه رو نقل کنیم، آبرو برای هیچ کدوم از اینها باقی نمیمانه. ما نمیخوایم که اینها فکر کنن ما میخوایم توهین کنیم، و ما فکر میکنیم این مطالبی که در کتاب های اینها اومده واقعا به امامشون نسبت داده، امام اعظم اهل سنت واقعا این فتوا رو داده باشه، خیلی واقعا بعد از ما فکر میکنیم اینا دارن تهمت میزنن به امامشون و واقعیت شاید نداشته باشه. خدای نخواسته قصد توهین به ائمه اهل سنت رو هم نداریم. این افراد هستن که ما رو وادار میکنن، ناچار میکنن ما رو این مطالب رو در این شبکه بگیم، وگرنه قصدمون اصلا مطرح کردن این مطالب نیست. حالا چند تا از فرضیه ها رو هم نشون بدیم تا حساب دست کار این کارشناسا بیاد، نه از ابو حنیفه، از ابو حنیفه هم از علمای دیگه اهل سنت.
تفاوت این فرضیه و فتوا اینجا مشخص
این میشه. امام جماعتی که از بز زاده شده مطلبی رو نقل میکنه، آقای به هر حال ابو نصر عبدالجلیل عیسی که از اساتید الازهر مصر هست، آدم بزرگی هم هست، حالا میخونیم پشت جلد کتابش. لو ان رجلا وقع على نعجة فحملت منه ولدت انسانا وكبر هذا الانسان، تا آخرش. حالا خلاصه‌شو بگم چون وقتمون کم هست. میگه اگر یک شخصی با یک بزی کار بد انجام بده، نزدیکی کنه، بعد این بز انسانی به دنیا بیاره، بچه‌ای به دنیا بیاره که مثل آدم باشه، بچه آدم درست حسابی، بعد این بچه بره درس بخونه، طلبه بشه، بزرگ بشه، برگرده قریه خودشون، سوال میکنه آیا میتونه این در روز عید قربان امام جماعت بشه؟ عجب. این بچه‌ای که از بز به دنیا اومد میتونه امام جم میگه بله چون باباش آدم بوده اینم اشکال نداره میدونه. بعد میگه میشه اینو به عنوان قربانی هم بکشیم؟ میگه بله چرا نمیشه، چون مادرش بز بوده، مادرشو میتونستیم بکشیم به عنوان قربانی، پسره رو میشه کشت. این آقا فرضیه است یا به هر حال نمیدونیم، شاید اتفاق میفته بین اینها، به هر حال شاید برای اینا خاطره باشه به قول آقای ابوالقاسم، برای ما واقعا فرضیه است این مطلب. ما لا یجوز فیه الخلاف، ما لا یجوز فیه الخلاف بین المسلمین، صفحه 96 این صفحه جلد کتاب هست، ما لا یجوز فیه الخلاف بین المسلمین، فضیلت الشیخ عبدالجلیل عیسی ابو نصر. اگر صفحه بعد قشنگ توضیح میده این آقای ابو نصر کی هست. شیخ و کلیت اصول دین و کلیت لغت العربیه بالازهر شریف سابقا، قبلا این آقا شیخ دو تا دانشکده اصول دین و لغت عرب بوده و الان عضو مجمع البحوث الاسلامیه بالازهر شریف هست. الان این آقا آدمی کوچیک هم نیست، این مطالب رو آورده، البته به عنوان اعتراض آورده که چرا علمای ما این مطالب رو نقل کرده اند. این هم صفحه مورد نظر ماست. البته بعدش هم بالاتر یک فتوای دیگه هم نقل میکنه، همون فتواست که و من ذالک قول بعضهم لو ان رجلا دخل في بطن امراه من اسفل هل يجب الغسل ام لا. دیگه خیلی ترجمه کردنش واقعا سخته، اگر شخصی با تمام بدنش وارد شکم زنی بشه آیا غسل براش واجب هست یا نیست؟ بعد میگه اگر از طرفی پا وارد بشه غسل واجبه، اگر با سر وارد بشه غسل واجب نیست. بالاتر بعد جالب میگه هل یتصور عاقل ان یکون فی کتب الفقه التي الفها المتأخر ما یاتی، که واقعا اینا قابل تصور هست که اینا علمای ما آوردن اینا رو، متأخرها هم آوردن؟ واقعا برای شاید برای اون اصلا خاطره بوده، ما نمیدونیم، برای ما که اصلا قابل تصور نیست. برای عاقل، هیچ عاقل این دو تا فتوا و این سه تا فتوایی که ایشون نقل میکنه قابل تصور نیست. بعد بالاتر هم فتوای دیگه این نقل میکنه، پایینتر فتواهای زیادی رو اینجا نقل میکنه که وقتش نیست. ما به هر حال
یه نمونه هم که نشون دادین خلاصه که
کفایت میکنه. بعد این فتوایی بود که از این علمای معاصرشون بود که نقل کرده بود از متأخرین علمای خودشون. به هر حال صفحه بعد هم اگر نشون بدید یه فتوا هم از مالکی ها نشون بدیم، نگن که مالکی ها رو فتواشو نشون ندادید. المحلات جلد 11 از کتاب های اهل سنت نقل میکنه، صفحه 155-156 که میگه اما زانی فإن المالکیون، میگه مالکی ها فاما الزنا فإن المالکیون یحدون بالحبل ولعله من اکراه ویرجمون المحسن اضاوت امرأة اجنبیتا فی دبورها. خب ایناش خیلی به ما مربوط نمیشه، ترجمه نمی کنیم، خب خوب نیست. او فعل فعل قوم لوط محسنا کان او غیر محسن، میگه برای اینها حد میزنن. ولا یحدون واتی البهیمه ولا المرأة تحمل علی نفسها کلبا، میگه اگر یکی از این زنها با یکی از این حیوانات این کارو انجام بده حد نمیزنن، حد جاری نمیکنن. که به هر حال بهیمه رو میتونیم، بهیمه همه چی میتونه باشه، میتونه درازگوش باشه، میتونه گاو باشه یا هر چیزی دیگه ای باشه. میگه اگر سگی رو به سگی زن زنا بده حد زده نمیشه. حالا چه جوری اینا میخوام بدم من نمیدونم، خودشون بهتر میدونه. برای این کتاب المحلای ابن حزم اندلوسی هست، جلد 11 هم باز همون منیریه مصر هست، صفحه 156 از این کتاب ولا یهدون وات البهیمه ولا المرأة تحمل على نفسها کلبا، که دیگه اینا فرضیه بود، چند تا فرضیه ای که به هر حال مالکی ها هم نقل کرده بودن، فرضیه های دیگه هم هست. خب به هر حال ما خیلی فرصت نداریم که فرضیه های دیگه هم نشون میدیم. ممنونیم از مونیتور. به هر حال این مطالب بود که در کتاب هست. بعد جالبه میگه که شما اگر ابو حنیفه رو نشناختید، حالا ما نمیخوایم از ابو حنیفه، انصافا خیلی مطالب بدی در کتاب‌های اینها نسبت دادن به امامشون، اگر بگیم واقعا دیگه آبرو برای اینها نمیمونه. اگر اصرار کردن ما هفته بعد نشون میدیم، حالا اگه اصرار داشته باشن ما هر هفته اینا اصرار کنن 5-6 تا از اینا نشون میدیم. میگه شما نمیتونید از امام ابو حنیفه رو نشناختید. شما ما ابو حنیفه رو چجور بشناسیم؟ میریم سراغ معاصران به هر حال آقای ابو حنیفه، ببینیم آقای ابو حنیفه رو علمای اهل سنت چجور معرفی کردن. اگر مانیتور رو نشون بدید، ما از روی مانیتور این مطلب رو نشون خواهیم داد که آقای ابوبکر ابن ابی داود سجستانی این مطلب رو نقل میکنه که به هر حال صفحه مانیتور اجماع علمای اهل سنت هست بر گمراهی ابو حنیفه. ایشون روایتی رو نقل میکنه از ابوبکر ابن ابی داود سجستانی که صاحب صحیح ابی داود هست، باباش خودش پسرش هست، همون کسی که کتاب المصاحف رو نوشته در تحریف قرآن و 500 روایت اونجا آورده که قرآن تحریف شده. ایشون میگه و هو یقول لاصحابه، ایشون به اصحاب خودش میگه ما تقولون فی مساله اتفق علیها مالک و اصحابه و الشافعی و اصحابه و الاوزعی و اصحابه و الحسن و فلان و فلان، تمام بزرگان اهل سنت رو میاره میگه چه میگویید درباره یک مسئله که همه اینها اتفاق داشته باشن. اون اصحابش گفتن یا ابوبکر لا تکون مسئلتون اصح من هذه، مسئله از این صحیح تر نیست که همه علمای اهل سنت بر او اتفاق داشته باشن، همه مذاهب اهل سنت بر او اتفاق داشته باشن. بعد مسئله رو میگه فقال هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل ابي حنيفه، همه این اهل سنت، همه بزرگان اهل سنت اتفاق دارن که ابو حنیفه گمراه است. این در تاریخ بغداد هست، جلد 13 صفحه 394. این تاریخ بغداد مشهور به تاریخ مدینة السلام و اخبارها المجلد الخامس عشر که باز جلد 15 هم. این اون صفحه مورد نظر ما هست که بعد جالب هست که اشکالی به این روایت نمیتونه بگیره، میگه این نظر خودش بوده ما قبول نداریم. خب به هر حال یکی از علمای بزرگی شماست، این مطلب رو گفته و شما هم اونو قبول دارید. ابن ابی داود سجد، این صفحه مورد نظر ما هست. صفحه بعد رو هم این باز روایتی هست از امام بخاری که به هر حال دیگه بخاری دیگه بزرگترین عالم این هاست. جالب، خیلی مخالفت های زیادی آقای بخاری با ابو حنیفه داشته، نمیدونم چه پدرکشتگی با ابو حنیفه داشته، ما نمیدونیم. که آقای ابن عبدالبر قرطبی از بزرگان تاریخ اهل سنت این روایت رو در کتاب الانتفاع فی فضائل الثلاثه الائمه الفقها نقل میکنه. فمن من تعن علیه و جرحه ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری، از کسانی که اشکال گرفتن بر آقای ابو حنیفه آقای محمد ابن اسماعیل بخاری هست. و بعد میگه فقال فی کتابه الضعفاء والمتروکین ابو حنیفه النعمان ابن ثابت الفلان الفلان، از سفیان ثوری نقل میکنه، یقول قیل استتیب ابو حنیفه من الکفر مرتین، ابو حنیفه رو دوبار از کفر توبه دادن. بعد جالب روایتی بعدی رو هم نقل میکنه و قال نعیم ان فزاری کنت این دایما سفیان، تا اونجایی که میگه لعنه الله، خدا ابو حنیفه رو لعنت کنه، این روایت رو داره نقل میکنه. آقای کی نقل میکنه؟ بخاری در کتاب تاریخ خودش، ضعفای متروکین خودش. کان یهدم الاسلام عروتون عروه و ما ولد فی الاسلام مولودون اشر من، در اسلام فرزند شرورتر از ابو حنیفه به دنیا نیامده. هازا ما ذکره البخاری، این مطلب است که آقای بخاری نقل کرده. این کتاب الانتفاع یک خورده رنگش الانتقاء فی فضائل برحال، صفحه بعد رو هم اگر نشون میده چون خیلی کیفیت نداره، کتاب رنگش قرمز هست، مجبوریم. الانتقاء فی فضائل ائمه الثلاثه الفقها مالک ابن انس محمد ابن ادریس و ابی حنیفه، فضائل زیاد رو هم نقل میکنه، این مطالب رو هم در ادامه نقل میکنه. للامام الحافظ ابی عمر یوسف ابن عبدالبر اندلسی قرطبی با تحقیق عبدالفتاح ابو قده چاپ حلب هست کتاب. این هم صفحه مورد نظر ما، سه صفحه محقق درباره این مطلب بحث میکنه. فمن من تعن علیه و جرح و ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری. بعد پایین اینجا زیاد مباحث زیادتری رو هم میاره، میگه خیلی ابو حنیفه بخاری با ابو حنیفه بد بود و با او بسیار تعصب داشت نسبت به او. مطالب رو تو سه صفحه نقل میکنه که ما فرصت نداریم بخونیم. صفحه بعد که اگر خودشون اینا رو بخونن خیلی بهتر هست، فی کتاب فی الضعفای و المتروکین ابو حنیفه استوتی به ابو حنیفه من الکفر مرتن کان یهدم الاسلام عروتون عروه و ما ولد فی الاسلام مولودون اشر من ابی حنیفه اشر من حازا ما ذکره البخاری، که به هر حال مطالب زیاد هست در این باره. ما ابو حنیفه را از کجا بشناسیم؟ شما بیاید ابو حنیفه رو برای ما معرفی کنید. این کتاب‌های معتبر شماست، این علمای بزرگ شماست که درباره ابو حنیفه حرف زده. ما که نبودیم اونجا که ابو حنیفه ببینیم چه جور آدمیه، مجبوریم بریم کتاب‌های شما رو بخونیم و علمای بزرگ شما مثل بخاری آمده درباره ابو حنیفه، مثل ابوبکر ابن ابی داوود سجستانی درباره ابو حنیفه این حرفا رو زدن. به هر حال دیگه به هر حال
متشکرم جناب،
مطالب همه از کتاب‌های خودشون بود، خیلی هم به ما مربوط نیست. اینم شناخت ابو حنیفه که آقا میگفت اگر بشناسید نمیتونید انتقاد کنید. ما انتقاد نکردیم از ابو حنیفه، انتقادایی بود که علمای خود اهل سنت کرده بودن. نشون دادیم که میشه از ابو حنیفه انتقاد کرد و خودتون انتقاد کردید. در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب یزدانی، با حوصله و درایتی که به این سوال و این مبحث پرداختی تشکر میکنم. خیلی استفاده کردیم. خب اتاق فرمان اگه لطف کنن کلیپ شماره 8 رو آماده کنم برای پخش. موضوع
من نکاتی رو که یادداشت کرده بودم
که از این شبکه
من نکات
در خصوص صحبت کردم، اینو ببینید.
من نکاتی رو که یادداشت کرده بودم، من مجموعه ای از روایات اینجا هست رو من بازه در کتاب‌های مختلف، در تهذیب هست، در بهار هست، در مسائل شیعه هست، در مستدرک البهار هست، مجموعه ای از روایات هست که میگه زیارت قبر حسین شفاست و شما هم خوندید بگیم میگرم بعضی از روایات را خواهشون.
بله.
و این که میگه مجموعه انتخاب قبر حسین شفاست، من در اینجا پرسشی برام مطرح است. البته اگر میخواهید که متن روایت رو داشته باشید، اگر دارید یا من متن چیزی بخونم از عربیش که
بفرما، حتما اینطوری بهتره با متن پیش بریم.
مری میپرسم که واقعا اگر اینطوری هست، اینجا مثلا میگه که در عیون اخبار رضا هم هست، در بهار هم هست، میگه فإن الله عز و جل جعلها شفاء لشیعتنا و اولیائنا. یک روایت است، روایت إن الله جعل تربة جدي الحسين شفاء من كل داء و امانا من كل خوف فإذا تناولها احدكم فليقبلها ويضعها على عينيه ويمرها على سائر جسده وليقول. یک دعایی هم خونده گفته که اینو بخونی.
بله اتاق فرمان تصویر لپتاپ را بدیم. بله که بله.
پرسش من این است که در کشور ما وزارت بهداشت فکر میکنم یکی از فعالترین وزارت هاست و بودجه بسیار هنگفتی در اختیار دارد.
بله.
در کشور ما شاید صدها بیمارستان بزرگ و هزاران بیمارستان و درمانگاه کوچک و خصوصی غیر از اون بیمارستان های دولتی وجود دارد. شاید تعداد پزشکان زحمت که شما پزشکان و پرستاران ما از سقف 2-4 میلیون هم تجاوز دارد. من آمار ندارم، برای همین مبهم عرض میکنم. اگر واقعا خاک زیارت امام حسین شفا هست و نه تنها امام حسین که این همه قبر و گنبد و بارگاه در ایران هست، حضرت معصومه هست، حضرت شاه عبدالرحیم هست، حضرت امام رضا هست و امام خمینی هم که اخیراً بهشون اضافه شده، اگر اینها شفا میدن و اگر در اینها شفا هست، پس من پیشنهاد میکنم برای اینکه مشکل فقر از جامعه ما رخت در ببنده و حل بشه، این کل وزارت بهداشت ما لطفاً استعفا بدن، مجموعه این پزشکان و پرستاران همه استعفا بدن که دیگه نیازی بهشون نیست. وقتی که قبر حسین شفا هست و خاک قبر حسین و این سایر گنبد و بارگاه ها شفا هست، دیگر این بساط جمع بشه تا اینکه حداقل مردم تکلیف خودشون رو بفهمن. پزشکان هم بعضی شوخی میکنن، بعضی اذیت میکنن، بعضی برای اینکه پول زیادتر بگیرن هی مردم رو عقب میندازن، هی نمیدونن سطح هزینه ها رو بالا میبرن. پس بذارید که یک بارگی ما از همه از قبر حسین شفا بخوایم که دیگه مشکل همه حل بشه.
بله.
و دیگه مورد دیگر این که آقای هاشمی پرسش این است که اخیراً آقای آیت الله سیستانی در این سالهای اخیر چند بار به لندن سفر کردن برای معالجه بیماری خودشون و سایر آیت الله ها هر وقتی که مشکلی براشون پیش میاد سفرهای خارجی دارن برای معالجه.
بله.
اگر واقعا قبر حسین شفاست و آیت الله سیستانی هم در نزدیکی قبر حسین هستند، چرا از قبر حسین شفا نمیگیرن که بلند میشن میرن لندن مثلا برای معالجه، اونجا میرن معالجه میکنن؟ این سوال امیدوارم که شیعیانی که مثل خانم صفایی که خیلی هم ماشاءالله معتقد هستن به این مذهب کاملا موافقه با عقل و منطق و استدلال، خب همین کار رو بکنن، همین پرسش رو مطرح بکنن که جناب آیت الله شما که این روایت ها رو نوشتید و میخونید و تدریس میکنید و به ما تلقین میکنید و خلاصش رو در فکر ما القا میکنید، خب خود شما اول شفا بگیرید جلو ما مشخص بشه که واقعا اینا شفا میدن و شما شفا گرفتید، تا اینکه ما هم دیگه جای دیگه نریم.
بله
خب جناب آیت ابوالقاسم شما مشاهده فرمودید که این کارشناس وهابی در خصوص خاک شریف کربلا چی گفت؟ گفت اگر خاک کربلا شفاست چرا بیمارستان، چرا دکتر، چرا وزارت بهداشت و امثال اینها؟ شما یه پاسخ بدید بهشون. جواب شما چیه؟ بدید.
این کارشناس وهابی ما خب این از کجا داره آب میخوره؟ خودشون که شبهات نیستن برزد شیعه بنزن، اومدن سری شبهاتی که برزد اصل اسلامه میاد برزد شیعه مطرح میکنه. به عنوان مثال مثلا ما در قرآن داریم سوره فصلت آیه 44، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. قرآن شفای برای مؤمنین. یه آیه دیگه سوره اسراء آیه 82، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خب ما سوال میکنیم جناب آقای کارشناس، پادشاه شما ملک عبدالله رو دیروز بردن به عربستان به بیمارستان، به جای اینکه بمردیم بیمارستان چند تا قاری قرآن میمردی واسهش قرآن بخونه،
چرا این کارو نکردی؟
چرا این کارو نکردی؟ واقعا چرا این کارو نکردی؟ شما که اینقدر بلد هستی، اینقدر واردی، خود شما حافظ قرآن هستید، برید بالا سر پال ملک عبدالله شو این یاسین خوندن بلکه شفا بگیره.
بله.
چرا این کارو نمی‌کنید؟ یک. دو، در قرآن داریم راجع به عسل. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. عسل شفای برای مردمه. خب آقا شکم ملک عبدالله رو به عسل می‌مسین خوب میشه. واقعا همینه دیگه. شما که بی ادبانه خاک کربلا رو مسخره میکنید، یا اون تماس تلفنی زنگ میزنه بی ادبانه هر چه دلش میخواد میگه به امام حسین. ما هنوز اینا از آیه قرآن. خب تو فرق بین شفا و دوا رو نمیدونی. اینقدر تو بی سواد هستی که هنوز فرق اینا رو نفهمی. روایت مشهوره که یکی از پیغمبرا شما نقل کردید، ما ندیم، شروع کرد مریض شد، خدایا شفا، خدایا شفا، خدا فرمود برو دنبال دوا، دوا رو بگیر، منم شفا میدم. شفا یعنی خداوند به این دوا اذن بده اثرگذار باشه.
احسن.
تربت امام حسین تاثیرگذاری دوا رو بیشتر میکنه. تربت امام حسین برکت رو زیاد میکنه. قرآن برکت رو زیاد میکنه. عسل برکت رو زیاد میکنه. شمایی که اصلا فرق بین دوا و شفا رو نمیدونی، قرآن رو هم خرافی میدونی دیگه، چون قرآن گفته عسل شفاست. پس شکم تمام مریضاتون رو به عسل ببندین تا اینا
خوب بشن.
خوب بشن. چرا این کارو نمیکنید؟ یک. روایت دارید در مورد آب زمزم، اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من لطف بفرمایید، صحیح سنن ابن ماجه، تألیف ناصرالدین البانی، جلد سوم، چاپ ریاض هم هست، ملاحظه می‌فرمایید. در باب و شرب من زمزم صفحه 59 از پیغمبر روایت شده با سند صحیح، ما و زمزم لما شرب له، آب زمزم به هر نیتی بخوری همون اثر رو میذاره. خب شما چرا آب زمزم رو به نیت شفا نمیخورید که شفا بگیرید؟ بیمارستانا رو کلا تعطیل بکنید، دکترای عربستان هم مرخص بکنید، دکترای امارات و قطر و کشور دیگه هم مرخص بکنید، به همه شیلنگ ببندید تو بیمارستانا، هر کس مریض شد بیاد این آب زمزم بخوره خوب بشه. چرا این کارو نمیکنید؟ شما هنوز فرق بین شفا و دوا رو نفهمیدی، بعد اومدی شدی کارشناس مسائل دینی، بعد شیعه رو مسخره می‌کنی، میگه آیت الله حسینی شما دنبال دوا. آیت الله حسینی به عقل عمل می‌کنه، به روایت عمل می‌کنه، از تربت هم شفا می‌خواد، از قرآن هم شفا می‌خواد، از اثر هم شفا می‌خواد، از آب زمزم شفا می‌خواد، ولی شما میگید اینا خرافی است، ما دنبالش نمی‌ریم. از اینکه مونیتور دادم متشکرم. باز مورد بعدی، حالا اینها موردهای درستی بود که در روایات ما هم قبول داریم. شبیه همین خاک، اگر لطف کنن صحیح بخاری تصفیه کتاب رو نشون بدن. صحیح بخاری روایاتی داره که مجمل آمده در شرح صحیح بخاری، تفصیلش بیان شده، شماره 5745 5746. روایات رو اگر ملاحظه فرمان دوستان. بله. پیغمبر کان یقول للمریض، پیغمبر به مریض میفرمود بسم الله، به نام خدا، تربت و ارضنا، آب زمین ما، بریقت بعدنا، با آب دهان بعضی از ما، یشفا سقیمنا، بهدنا ربنا، مریض ما اگه اینا همراهش باشه با اذن پروردگار شفا پیدا میکنه. یه اذن رب نام داره تش. پس شفا با اذن پروردگار اینا شفا هستن. خب دو تا روایت آورده دقیقا شبیه همین. ملاحظه فرمایید دوستان. این چیه روایت؟ در کتب معتبر اصلا در شرح این آمده. پیغمبر میرفتن مقداری از انگشت خودشون با آب دهانشون آغشته میکردن رو خاک مدینه میذاشتن، بعد به مریض میذاشتن. این عبارت رو میفرمودن تو بعد از کان یقول و به اصبعی ها کدا. در بقیه بودم گفتم آقا این روایت یعنی چی؟ گفت پیغمبر گفته ما معناش نمیفهمیم یعنی چی. گفتم انگار پیغمبر گفته عجیم عجیم لا ترجیم مریض خوب شد. پیغمبر مریضم خوب شد. این کارو میکرده واقعا. شما پیغمبر رو مثل یک جادوگر میدونید که اینطوری خوب میکرده. گفته خاک زمین ما با آب دهان بعضی از ما مریض رو شفا میده. خب تو بخاری داری، برو بخاری رو بخون، بعد برو به ملک عبدالله هم بده. یه منطقه بود در مدینه، من تراب و صایب بنده اونجا رفته بودم. این منطقه مشهور بود که همینجا پیغمبر این کارو کردن، لذا مریض داشتن از هر جای دنیا بود
میومدن اونجا.
اهل سنت میومدن اونجا خاک رو برمی‌داشتن میبردن. چند سال قبل وهابیا لوده رو بردن، هر چی اونجا بود خراب کردن که این روایت پیغمبر بهش عمل نشه. این یک. حالا این خوباش بود، بریم سراغ اون طرف. صحیح بخاری اگر لطف بفرمایند روایت شماره 3220. اگر لطف کنید صحیح بخاری، ملازمه فهمید کتاب صحیح بخاری چاپ امام ریاض روایت شماره 3220 کتاب بدء الخلق. باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه. اگر تو نوشیدنی شما مگس افتاد قشنگ بچرخونش تو این نوشیدنی. چرا؟ تو یکی از بالهاش مریضی است، تو دیگری شفا. من میترسم اون مریضی افتاده باشه بچرخونش قشنگ که شفا هم بیاد توش خوب بشه. خب سوال میکنم، روایت هم برش ذکر میکنه، ملاحظه فرمایید فی احدی جناحی دا و الاخرى شفا. آقای کارشناس محترم وهابی، شما از عربستان سعودی حرف دیگه ای نداشتی، فقط زنگ زدی این دو تا نکته رو بگی که چرا شیعه ها نمیرن بیمارستانشون تعطیل بکنن، چرا مرجع شیعه نرفته رفته به جای بیمارستان به خاطر اینکه تبرک نکرده. خب سوال میکنم، شما چرا 1400 سال تحقیق نکردین کدوم یکی از بالای مگس شفا داره کدوم یکی دواست؟ شما به جای اینکه اینقدر زحمت میکشیدین اختراعات و اکتشافات داشته باشین که ما هنوز اختراعاتشون نگفتیم. این فتاوای فرضی که آقای یزدانی فرمودن اختراعات هم دارن علمای اهل سنت، اختراعاتشون ما میتونیم اینجا ذکر کنیم بعدن اگر ادامه دادن. شما که اختراعات داشتین ول میکردین اینو کشف میکردین کدوم یکی از بالهای مگس شفاست کدوم یکیش مریضیه، و بعد بال مگس میدادین پادشاهتون میخورد خوب میشد دیگه، مجبور نمیشدین پادشاهتون آمریکا ببرین درمان بکنه. چند سری بردن این بنده خدا رو با این همه پیرمردم هست منش هواپیما پلن بالا پا این ور تو بیمارستان، و اونم بیمارستان بلاد کف، اگه اونا بگن اعوذ بالله بلاد کف بردنش اون بالا مگس میدادین خوب میشد. آقا این یک نمونه. باز در همون صحیح بخاری یک بابی داره جامع و روایات شفا، اگر با صحیح بخاری لطف فرمایند و درمان هایی که دارن این صحیح بخاری ملاحظه فرمایید، یک بابی داره که مجموعه شفاهاش کتاب و طب همون ابتداش از شفا و فی تراست در سه چیز شفا هستش. یکیش خوردن عسل، حجامت، و سومی داغ گذاشتن به تن. پیغمبر گفته داغ نکنید. اینا رو ما رها میکنیم میریم صفحه بعدش اقسام و این هم ملازم فرمودید انواع دواهای اهل سنت. باب و دوا به ابوال الابل، درمان کردن با بول شتر. پیغمبر فرمود که یک عده بیمار بودن، فرمود برید از شیر شتر و بول شتر بخورید. اینا رو فرستاد خوردن و خیلی هم حالشون خوب شد. فشربوا من البانها و ابوالها حتی صلحت ابدانهم. اینا رفتن شیر شتر و بول شتر خوردن حالشون حسابی خوب شد. به الحمدلله در عربستان سعودی هم زیاده، مشکلی من جد ندارن. چرا پادشاهشون نمیدن بخوره خوب بشه؟ علمای خودشون مریض میگه چرا نمیارن بخوره خوب بشه؟ شفاست که دوای به نظر شما دیگه. پیغمبر فرموده، شما که بخاری رو قبول دارید. یک کتاب در این اصلا یک باز داره باب الحبت السودا، سیادونه عربایش میگن حبت البرکه. پیغمبر میگن فرموده که این حبت السودا شفاه. باب الحبت السودا در همه صحیح بخاری این هذا الحبت السودا شفاء من کل داء الا من اصاب. همه بیماری ها رو خوب میکنه غیر از مرگ.
عجب.
بله خب سیادونه حبت البرکه. ببین پادشاهتون بخوره خوب بشه. شما که ایران هم اینجا زیاد بود، باز دارن در مورد مطالب دیگه، خرمای منطقه عالیه دارن و مطالب دیگه. همین ها نیست، اینها از جای دیگه گرفته شده. مرجعش رو بنده عرض میکنم در با روایت معتبر این رو نقل کردن در کتب تاریخشون که وقتی عایشه به جنگ امیرالمومنین آمد، دوروبری های شطور عایشه، عذر میخوام، مدفوع شطور عایشه رو میگرفتن میشکافتن، بو میکردن، میگفتن بوی مشک میده. بعد میگن شیعه خرافی است که خاک کربلا داره. خب شما بوی خوشتون اونه، درمانتون هم که بال مگس و چه و چه و چه و چه، تو که خودت خونت شیشه‌ایه، کاش شیشه کاغذیه، از کاغذم نه، دستمال کاغذی هم نه، تارنگبوت به سمت دیگران سنگ ننداز، یه مقدار با ادب صحبت بکن، حرمت مراجع شیعه رو حفظ بکن. رفتی از عربستان سعودی یه بند زنگ میزنی آقا من از اینجا دو نکته دارم افتاد، نکته هم بعدشم فکر نکرده حرف میزنی. خب یک نگاه به صحیح بخاری بنداز دوست عزیز، نگاه به صحیح مسلم بنداز، اینقدر بی ادبانه صحبت نکن تا بعدها دچار مشکلات نشید.
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسم. حالا در محور این بحث هم میشه مشاهده میشه اینا ورجا که فضل از اهل بیت و ائمه باشه، خلاصه
خرافاته،
ولی برای خودشون هیچ مشکلی نیست. خب اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم و در خدمت شما بینندگان خواهیم بود با همچنان با برنامه کلمه طیبه.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر، زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت، لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر، شسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا، وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قص. فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر.
خب با سلام و درود در روان پاک پیامبر اکرم و اهل بیت مطهر، سلام مجدد خدمت شما بینندگان مطهر، و همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم و از محضر اساتید بزرگوار این برنامه جناب ابوالقاسم و جناب یزدانی بهره مند میشیم. تا حالا ما 8 کلیپ رو خدمت شما بینندگان نشان دادیم و صحبت در اون خصوص شد و گفتگو کردیم. موضوع کلیپ شماره 9 که الان انشالله قرار پخش بشه در خصوص آیه غار هست. هفته قبل هم یک اشاره‌ای در این خصوص داشتیم، بازم ادامه داشت و ما اینو خدمت شما ارائه میکنیم.
پس بنابراین زمانی که یک حقیقتی آشکار میشود،
بله،
اینها دیگه دستپاچه میشن برای دفاع از این مسئله، روایت‌های جعلی دیگری میسازن که نخیر این نیست، این نیست. شما بگید که آقا ابوبکر صدیق یار غاره، چون که قرآن میگه ثانی اثنین ادهما فی الغار اذ یقول لصاحبه، تا حالا نگفتن، حالا که ما دلیل میآوریم در سوره توبه هست، اینا با دستپاچه میشن میرن آقا این ابوبکر نبوده که، این ابوبکر کسی دیگه بوده. بعد میگه لا تحزن، بعد میگه بودم، میگه بله بوده ولی میترسیده مرتب. خب چی میترسیده؟ کسی نمیاد بگه کی میترسیده. حزنی که شما دارید تعبیرش میکنید و تفسیرش میکنید به خوف، برید در قرآن چند تا حزن آمده. لا تخف ولا تحزن، چرا فرموده لا تخف ولا تحزن؟ اگر معنی حزن ترس بود، چرا اونجا به پیامبر میگه لا تخف ولا تحزن؟ چرا جاهای دیگه معنای حزن به ترس تفسیر نشده، اینجا تفسیر میشه؟ ثانیا شما این رو تفسیر نمی کنید که ان الله معنا، شما اینو میگید که به ابوبکر میگه نترس خدا با ماست. آیا از خود پرسیده است که خدا با ظالم و با غاصب و با منافق هم هست؟ یا ان الله مع المحسنین، ان الله مع الصادقین، ان الله مع المؤمنین؟ اینو گاهی از خود پرسیده اید؟ اینو از همون حاج آقا پرسیده، این خانمی کی بود که زنگ میزد؟ اینم ازش بپرسید که ان الله معنا، آیا گاهی میشه که خداوند با انسان مجرم و فاسق و ظالم و غاصب باشه؟ یا همیشه خدا میفرماید ان الله مع المحسنین، ان الله مع الصادقین، بله ان الله مع المؤمنین، و معیت الهی همیشه همراه کیه؟ اینها پسوندشه. پس این هم جواب بدید.
خب بینندگان محترم، مشاهده فرمودن جناب یزدانی، از شما میخوام این رو مسئله مطرح کنیم. خب این کارشناس ادعا کرد که اولا حوز به معنی ترس نیست،
بله،
و اصلا حتی اگر بگم کتب اهل سنت آمده که حوز اشکالی ندارد،
بله،
حتی پیامبران هم ترسیدند و از این مسئله. و یک نکته هم هست، مثلا در این آیه که خداوند فرمود، پیامبر فرموده به او ان الله معنا، این شاهد گرفته این عبارت رو برای اینکه ابوبکر هم مؤمن است و ایمان آورد. خب شما پاسخ بدید، ما در خدمت شما باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر هفته قبل گفتیم ابوبکر همراه پیغمبر نبوده، دو روایت از صحیح بخاری نشون دادیم و خیلی دوست داشتیم این کارشناسی که این همه ادعاش هم میشه میومد این دو تا روایت بخاری رو نقد میکرد و رد میکرد، که بعد ما نقدش رو جواب میدادیم، همونطوری که در سایتمون نقدهای ابن حجر و فخر رازی اینها رو جواب دادیم.
درست.
ما اگر گفتیم که ابوبکر همراه رسول خدا در غار نبوده، به خاطر که نمیخواستیم به اهل سنت اهانت بشه، چون گفتیم این آیه صریحا عدم ایمان همراه رسول خدا رو ثابت میکنه، هر کس که میخواد باشه. ما میگیم هر کس که همراه رسول خدا بوده، آیه میگه ایمان او ایمان نداشته، در دو تا فقرهش ثابت میکنه. حالا شما اصرار دارید ابوبکر بوده، ما خیلی برامون فرقی نمیکنه. ایشون میگه حزن به معنای ترس نیست. اولا منشأ حزن ابوبکر چی بود؟ حزن یعنی اندوه، غم. منشأش ترس از مشرکان بود که ما بادا به دست مشرکین بیفته. از اون فرض میکنیم اصلا حزن به معنای ترس نه، ما اشتباه کردیم، ترس نیست، حزنه، هر چی که میخواد باشه. پیغمبر او رو نهی کرد، لا تحزن ان الله معنا، محزون نباش، نترسم نمیگیم دیگه، محزون نباش، خدا با ماست. حتی اگر پیغمبر از نماز نهی کنه، الان نماز نخون، وظیفه داره مسلمان از پیغمبر اطاعت کنه، اگر اطاعت نکنه خب حکمش در قرآن آمده که به هر حال آیاتش ان شاء الله خواهیم خوند. پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، از همون لحظه اول که ابوبکر حزن برش فائق شد، پیغمبر گفت لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر حرف پیغمبر رو گوش نکرد، ادامه داد، 10 بار 15 بار پیغمبر گفت لا تحزن ان الله معنا. روایتش هم هست که در مقاله سایتمون هم هست، هفته قبل یکی دوتاشو خوندیم، لا تحزن ان الله معنا، ولی خب ابوبکر گوش نکرد. این عدم، این ثابت میکنه که ابوبکر ایمان نداشت که خدا با اوست. شما میگی خدا فرموده لا تحزن ان الله معنا، خدا مع الفلانی، مع المتقین، مع المؤمنین، ولی آیا ابوبکر هم به این حرف ایمان داشت؟ آیا ابوبکر هم قبول داشت خدا با او هست یا نه؟ قطعا ابوبکر ایمان نداشته به این حرف. خب باز اگر واقعا این ان الله معنا در حق ابوبکر بخوان اینها این معنای خاصش رو بگیرن که ان الله مع المؤمنین، باید این رو بگن که چرا ابوبکر این حرف رو قبول نداشت و توجیهی براش پیدا کنن. با توجه به نگرانی مداوم و پی در پی ابوبکر و عدم اطمینان او به سخن رسول خدا، ما میگیم منظور از معیت و همراهی اینجا معیت خاص نیست، بلکه همون معیت عام است که حالا خیلی نمیخوام روش مانور بدیم. این جواب اول ما. جواب دوم، خداوند در قرآن کریم میفرماید من با یهودیان بودم اما زمانی که اونها نقض پیمان کردم اونها رو لعنت کردم، که آیه 12 سوره مائده خداوند میفرماید ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه تا آخر آیه. خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و 12 نقیب برای اینها فرستاد و گفت من با شما هستم، من با شما هستم اگر این کارا رو انجام بدید. اما یهودی ها این کارا رو انجام دادن؟ نه نکردن. بعد خداوند در آیه بعد میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیتا وجعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه. بعد که اینها نقض پیمان کردن، پیمانشون رو شکستن، من اونها رو لعنت کردم. خب ابوبکر هم خدا گفت من با تو هستم و بود از اگر ایمان می آورد. ولی خب چرا ابوبکر ایمان نیاورد؟ چرا این حرف رو قبول نکرد و از حزن خودش کم نکرد؟ بله در آیات متعدد از قرآن کریم آمده که خداوند به اولیای خودش، به پیامبران خودش میگه لا تخف، لا تحزن، لا تحزنی، نترس. اینها آیاتی با این مضامین آمده در قرآن که نترسید پیغمبر. اما آیا پیامبران به این از این حرف خدا اطاعت کردن یا تمرد کردن؟ قطعاً اطاعت کردن. اما ابوبکر اطاعت نکرد از حرف پیغمبر. این نکته تفاوت بین حزن پیامبران با حزن ابوبکر هست. حالا البته ایشون توضیح خوبیشو بلد نبود و به هر حال فخر رازی قشنگتر توضیح داده. این میرفت مطالعه میکرد توضیح بهتر میتونست بده. پیغمبرا هم ترسیدن، اما ترس یک چیز بشری طبیعیه، ترسیدن. اما وقتی خدا میگه دیگه نترس، حزن نداشته باش، دیگه بعد از اون تمام شده حزنش. اما چرا ابوبکر تمام نشده؟ اینو به ما جواب بدید، چرا ادامه داده و عدم ایمانش رو به خداوند ثابت کرده که خداوند هم چون دید این حرف منو قبول نمی‌کنه سکینه‌اش رو تنها بر پیامبرش نازل کرد و از انزال سکینه بر ابوبکر خودداری کرد، در حالی که هر جا بر پیغمبرش خداوند سکینه نازل کرده در آیات دیگر قرآن بر مؤمنین همراهش هم نازل کرده. اگر مؤمنی همراه رسول خدا بود حتما بر او هم سکینه نازل میکرد. با توجه به اون ترس شدید ابوبکر، با اون حزن شدید ابوبکر، جاش بود که خداوند حزن رو بر ابوبکر نازل کنه، اما بر ابوبکر نازل نمیکنه و فقط بر پیغمبرش نازل میکنه. این نکته بر حال دومی بود. نکته سوم، کالا البته خب ایراد چندانی نیست، بر حال از ممکنه ما هم زیاد اشتباه میکنیم، اینها هم یک چند تا آیات قرآن رو، 3-4 تا آیه قرآن رو ایشون نه همین کلیپ اشتباه خون، ان الله هر ان الله مع المتقین رو میخون ان الله مع المتقین، ان الله مع المؤمنین، در حالی که در قرآن هست ان الله مع المؤمنین، ان الله مع المتقین، که ایشون اینها رو چند بار اشتباه خون و دو تا آیه هم خون که اصلا ما در قرآن که پیدا نکردیم، حالا نمیدونم شاید ایشون پیدا کنه. ان الله مع المحسنین، ان الله مع الصادقین، در کجای قرآن هست این؟ عین این آیه‌ای که ایشون میخونه. ما که در این قرآنی که امروز در دست ما هست که ما پیدا نمی‌کنیم، شاید در اون قرآنی بوده که به هر حال بوز عایشه اون از زیر تختش خورده، شاید هم با اون قرآنای دیگه بوده، به هر حال ما نمی‌دانیم. البته خب ایراد مهمی نیست، شاید هم منظورش نبوده در قرآن، به هر حال گفت خدا همیشه اینجوری میگه، در کجا گفته به هر حال به ما توضیح بدن، ما که ندیدیم اینها رو. البته بله در خدمتتون هستیم،
هرچند که بالاخره جواب زیاد هست ولی وقتمون حقیقتا محدود هست و ما ان شاءالله بتونیم همه بخشا رو خدمتتون اندیشان ارائه کنیم. نمیدونم حالا وقت به اون میدن امشب که بیشتر در خدمت شما باشیم، نمیدونم. بله ظاهرا 15 دقیقه وقت به ما اضافه دادن یا نه. خب ظاهرا میگن وقت نداریم، در 15 دقیقه بتونیم اینا رو بدیم. کلیپ شماره ده رو سری نمایش بدیم خدمت بینندگان که انشاءالله بیشتر در اون خصوص صحبت کنیم.
قسمت اسوان در قضیه مدعی، خب روایات صحیح به ائمه معصومین نسبت داره.
بله خب این درسته که الانم این مسئله چندش آوره برای هر کس، برای همین بود که یه وقت معلوم ناراحت شدن از این مسئله که حالا اسمش گذاشتن خانه عفاف و خانه عفت و نمیدونم فلان. هیچ کس راضی نیست که ناموس خودش بده این شکل باشه برای یک ساعت یا دو ساعت یا یک روز. ولی خب جزء مذهبه، حالا جزء اصول مذهب نما چیزی که به اون اعتراف میکنن و عمر رو ملامت میکنن که متعران ارشاد که چیز کرد و حالا بعد شما میخوان به یک نحوه رنگ و لعاب اسلامی بجدن که آقا صیغه شرعیست و ما باید صیغه داشته باشیم. حالا فکر سلیم نمیپذیره اینو، میخوان به زور در جامعه چی کنن این رو در جامعه ارشاد که یک نوع رنگ اسلامی بهش بدن و به اسم اسلام آقا اسلام گفته اگر نپذیرفتید شما گناه دارید. خب خدا گفته، پیامبر گفته، عمر من کرده، ما به خاطر همین با عمر چی مخالفیم.
بله استاد، حقیقتا آدم میمونه تو این که لعنت بر کسی که من لم تتمتع فلعنهن بلعنت الله فانهن ملعونات. زنی که تن به ازدواج متعه و موقت نده او رو ملعونه. خب مرد نیست، در این توهین برای مرد نیست، ولی برای زن این توهین هست. این لعنت برای زنانی که تن به متعه ندن هست، ولی مرد اگر تن به متعه نده این لعنت براش نیست.
خب این در کتب خودشون هست که پس برن اگر بنا باشه اینها شأن زن را پایین می آوره، بالاخره شما مراجع خود و کتب خود و روایت خود را ملامت کنید. حالا چی ما که میگیم این نیست و دروغه، پس شما میگید که بله این باعث باشه و جزو دین عمر اومده نهی کرده. پس اگر واقعا عمر جلو به همچون چیزی گرفته، آفرین بر عمر.
زمانی که متعه میگه زنی که تن به متعه نده لعنتش کنید که ملعون هست، خب چرا به مرد نمیگه مردی که تن به متعه نده لعنتش کنید، ولی زنی که تن به متعه نده باید لعنتش کرد؟ چرا تا زنان را بترسانن، زنان بلافاصله تن بدن به این ازدواج شنی؟ سرکار خانم اسلامی وقتی گفتی میشه که هر زنی که تن به ازدواج موقت نده ملعونه، من لم تتمتع فلعنهن بلعنت الله.
بله خب جناب آقای ابوالقاسمی، همچنین شما و بینندگان محترم مشاهده فرمودند، کارشناس ادعا میکنه در کتابهای شیعه چه عبارتی آمده که اگر زنها متعه نکنن ملعون هستن. یعنی یک ادعا، این مطلب چقدر واقعیت داره؟
خب این پیدا کردنش خیلی راحته. این آقای وهابی که ادعا کردن در کتبش همچین روایتی اومده، پیدا کنن به ما نشون بدن. از اون یک میلیارد دیگه ما تا حالا قطعا شرط ما شرطبندی قبول نکردیم، اگه جالب میشه ما قبول میکردیم، اما حالا این یک میلیارد یه مقدارش هم خودشون وردارن. اگر تصویر مونیتور من لطف فرمایین، عبارتی که فرمودن شد من لم تتمتع فلعنهن، درسته؟ ما همین رو جستجو میزنیم ببینیم چی پیدا میکنیم. پیدا نشد. خب آقا چرا یه حرفی میزنی که در کتب شیعه نیست؟ چرا همچین ادعای میکنی؟ اگر پیدا کردی شما، ما قبول میکنیم از شما. خیلی این رو حالا اینو گیر نمیدیم. اما ایشون ادعا میکنه که شیعه این روایت ها رو دارن که زنها رو بترسونن و بهره برداری بکنن. اگر لطفاً کتاب صحیح مسلم رو لطف فرماین، صحیح مسلم ملاحظه میفرمایید. خب یک باب اصلا درباره روایت متعه داره. ما فقط همین روایت اول رو میخونم. از جابر ابن عبدالله شنیدم که میگفت ما ازدواج موقت میکردیم با یک مش خرما و آرد. الایام، چند وقت، در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر، تا زمانی که عمر در ماجرای عمرو بن حریث این کارو نهی کرد. پس ما صحابه، ما یعنی صحابه دیگه، ما صحابه در زمان پیغمبر با یه مش خرما متعه میکردیم. در زمان ابوبکر هم میکردیم، یه مدت از عمر میکردیم. ما یعنی ما صحابه، به طور تعریف نهای وهابی، ما صحابه در زمان رسول خدا و در زمان ابوبکر و مدتی از زمان عمر زنا میکردیم. روت بگو آقای وهابی. این متشکر این که لطف کردم. اما یک سری روایات دیگه هم در کتب دیگه این آقایون وهابی دارن. اگر لطف کنم مانیتور منو بدن. بله، این که ما میگیم عمر این کار رو نهی کرده، ملاحظه کنید جلد چهارم مفسوط سرخسی، چون فرصت نداریم سری نشون میدن، فقط ملاحظه بکنن. و قد صح ان عمر، با سند صحیح آمده است که عمر نهی کرد مردم را از متعه و گفت دو متعه در زمان رسول خدا بود، من از اونها نهی میکنم، متعه نساء، متعه حج. خب من از شما سوال میپرسم، متعه حج زمان پیغمبر حلال بود یا حرام؟ پیغمبر تحریمش کرد؟
نکرد.
پس چرا عمر نهی کرد از این کار؟
بدعت.
بدعت. مطعی نسا هم دقیقا شبیه همین. این یک مصدر. اما بریم المصنف عبدالرزاق اصلا یک باب در این زمینه داره، خیلی مهم این باب، باب المطعه. ملاحظه این فرمایید، روایت ها که از 14020 شروع میشه، از سعید ابن جبیر میگه یک زنی بود مؤمنه و خیلی خوشقیافه. دیدیم سعید ابن جبیر زیاد میره پیشش، سندش معتبره. گفتیم کجا میری پیش این زن زیاد میری؟ گفت من همون ازدواج باش کردم مطعه. و بعد سعید گفت یا احل من شرب الماء، مطعه از آب نوشیدن حلال تره. خب آینه نقم کن برای اهل سنت، چرا نمیگی؟ از چی میترسی؟ ترس دنبال حلال برن؟ میخوای این کم بشه که دنبال فساد برن؟ حالا بعد نقم میکنم. آی معاویه عطا میگه لاول من سمعت من المتصف وان ابن یعلا، اولین کسی که راجع به مطعه شنیدم صفوان ابن یعلا بود، سرش هم صحیح روایت. او به من خبر داد که معاویه با یک زنی از طائف ازدواج موقت کرده. من باور نکردم، رفتم پیش ابن عباس، اونم گفت بعضی دیگه هم همین کارو کردن. باز دلم آروم نگرفت، گفتم چه جابر، رفتیم خونش از یه چیزی سوال کردیم، بحث مطعه شد. گفت بله ما در زمان پیغمبر مطعه کردیم، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، تا آخر خلافت عمر شد. عمرو بن رفیع با یک زنی ازدواج موقت کرد، اون زن باردار شد، عمرم عصبانی شد، گفت از این به بعد ممنوع. بعد جالب اینجاست، ابن عباس گفت خدا رحمتت کنه عمر، مطعه یک ترخیص خدا برای امت بود، رحمت خدا برای امت پیامبر بود. خدا رحمت کرد، میخواست مردم به زنا و فحشا نیفتن، مطعه رو گذاشت. فلولا نهیو عنها محتاجه الی الزنا الا شقی، اگر عمر از مطعه نهی نمیکرد جز آدم پلید دنبال زنا نمیرفت، هر کی میخواست دنبال موقت میرفت. آقا میاد میگه اگر عمر کرده کار خوبی کرده، در رحمت الهی رو بسته کار خیلی خوبی کرده، کاری که پیغمبر حلال کرده بسته کار خوبی کرده، کاری که در زمان ابوبکر صحابه کردن بسته کار خوبی کرده. بله شما به کار خوبی کرده، توجیه عمل عمر همینه دیگه. این یک. باز روایت بعدی شبیه همون نقل میکنه، میگه کان لقد کان احد اونا یستمت به ملء القدح سویقا، یه ظرف به اصطلاح آرد شیرین شده میبردیم ازدواج موقت میکردیم. صفوان گفت ابن عباس فتوا به زنا میده. ابن عباس گفت من فتوا به زنا نمیدم، برو سوال کن از ام عراکه مادرت که چیکار کرده، تو چجوری به دنیا اومدی. این یک. روایت بعدی همینو نقل میکنه، ببینیم صفحه بعد، اینجا باز مهمه، از جابر. جابر میاد میگه آقا ما در زمان پیامبر ازدواج موقت کردیم، اگر مدتشون تموم شد خود به خود جدا میشن، خواستن برگردن نخواستن مهر جدید میدن و هم جدا میشن. گفتیم این عده چقدر؟ قال حیض واحده، فقط یک دور یک حیض دیدن. بعد آقا این طرفا شیعه کجا میاره؟ این یک. معاویه رو عرض کردیم که این آقا در حالا تو همین روایته میگه معاویه موقع برگشتنش از طائف ازدواج موقت کرد با یک زنی از ثقیف، اون روایت سندش صحیح بود، اینم سندش صحیحه، اسمش معانه بود. جابر میگه معانه تا زمان خلافت معاویه زنده بود، معاویه از دست از این زن خودش اومده بود، با اینکه دیگه زنش هم نبود، هر چند وقت یه بار برایش هدیه میفرستاد. فکان معاویه یرسل علیها بجائزه فی کل عام حتی مات. خب معاویه کی اسلام آورد؟ عام الفتح. اینا میگن کی مطعه حرام شده؟ عام خیبر، جنگ خیبر حرام شد قبل از اون. معاویه اصلا اون موقع مسلمان نبوده تا بخواد مطعه بکنه. یعنی طبق نظر شما معاویه ابن ابی سفیان وقتی که اسلام آورد زنا کرده، بگو آقا معاویه زنا کرد ما شما قبول میکنیم، اینو بگو ما شما قبول میکنیم، مشکل نداریم. شما که معاویه رو کاتب وحی چه و چه میدونی؟ میگه کاتب وحی ما چی بوده؟ اهل مطعه بوده. اینا باز یک. مسند ابی داوود طیالسی جلد یک با سند معتبر از اسماء دختر خلیفه نقل میکنه، میگه رفتیم پیش اسماء فسألناها عن متعه النساء، دختر خلیفه اول خواهر ام المؤمنین عایشه، قالت فعلناها على عهد النبی، بابا ما زمان پیامبر خودمون ازدواج موقت کردیم. میگید بی غیرتیه، دختر ابوبکر کرده. میگید فحشاست، دختر ابوبکر کرده. این حرفا چه جا میزنید؟ یعنی دختر ابوبکر فحشا کرده؟ اگر تونستم بگید آقا یکی از راویای این سند اشکال داره، ما بهشون جایزه میدیم، سند هیچ اشکالی نداره. مورد بعدی اینم من نقل کنم از بزرگانشون، تاریخ مدن سلام، تاریخ بغداد جلد 8. نگن آقا فقط روایت با صحابه است، نه بزرگان شما بودن. اگر ملاحظه کنید میگه من جریر گفت من جریمه، گفت خیلی دادم. ابن جریج فانه اوصا بنیه، وصیت کرد به بچه‌ها. چی گفت؟ گفت من 60 تا زن دارم، با اینا ازدواج نکن، اینا مادر شما. همشون هم از چی بود؟ متوفان یال المتع. ابن جریج بزرگ عالم اونها، یک هشتم کل روایت اهل سنت به اون میرسه، 60 تا زن متعی داشته. حرام، زناست، فحشاست، بی غیرتی. عمر کار خوبی کرده، حرام کرده. این یک. سیر اعلام و نبلا جلد ششم، ببینید آقا چیکار کرده. میاد میگه ابن جریج سمعت و شافعی، از شافعی شنیدم، ابن جریج 90 تا زن گرفت متعه، اینقدر که نیاز به از حالت جنسی که آورد مجبور شد به در داروهای مختلف استفاده بکنه. کان یحتقن فی اللیل به او گیشیرش طلبن الجماع. خب بابا اینا رو شما دارید، این حرفا رو نزنید، درست نیستش. علماشون دارن و آقای فساد فحشاست. علماشون 90 تا زن متعی میگیرن، آقا فساد و فحشا. این حرفا چیه میزنید؟ خجالت بگید. دختر ابوبکر این کار انجام داده، صحابه در زمان عمر، در زمان رسول خدا، در زمان ابوبکر انجام دادن. ابن عباس صریحا میگه آقا این زنا نیست. جابر میگه آقا این والله والله این زنا نیست. آقای کارشناس وهابی میگه نه، من کارشناس وهابی چون عمر نهی کرد باید بگم این زناست، راه دیگه ای ندارم.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی. الحمدلله از اتاق فرمان گفتن که برنامه شبکه طوری شد که یک برنامه بعد از این برنامه داشت، یک ربع بیشتر زمان اون برنامه نبوده. الحمدلله حس کردم و این برنامه ما اضافه شد و تشکر میکنیم از مسئولین محترم شبکه ولایت که این لطف رو در حق ما و بینندگان کردن. جناب آقای ابوالقاسم شما تشکر میکنم، خیلی زیبا پاسخ فرمودید. به خاطر اینکه از وقت بیشتر استفاده کنیم، سوال مهمی هم هست، بحث بعدیمون، بحث بعدی در خصوص اینکه بالاخره قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها یک بحثی است که خیلی مهم هست و همیشه دشمنان اهل بیت خلاصه دنبال این هستن که این رو توجیه کنن. این کلیپ رو ببینید، بعد ان شاء الله بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. کلیپ شماره 11 آخرین کلیپ میشه.
ما حضرت علی که شما میشناسین ما نمیشناسیم، ما حضرت علی میشناسیم، شجاع، غیور، مدافع از حقوق همسر خودی، دختر رسول خدا. در خونه اجازه نمیده. شما خودتون اجازه میدین کسی کوچکترین اهانت، عذر میخوام، به همسرتون انجام میده، بعد چشم چشم بهش نگاه کنید، حالا مسائلی رو در نظر بگیرین.
بله. خب لب مطلب که میخوایم بگیم در این کلیپ صحبت شد این که حالا بیشتر برنامه‌شون در همین خصوص دیگه مرتب دنبال توجیه این برنامه هستن که چرا امیرالمومنین علیه السلام از همسر گرانقدرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله در قضیه احراق بیت و اون مسائلی که پیش اومده دفاع نکردن؟ آیا شجاع نبود؟ آیا علیعظ بالله فنوان غیرت نداشت که این کارو نکرد؟ از این مباحثی که همیشه مطرح میکنن شما در این خصوص صحبت بفرمایید. یک روبم بیشتر وقت می تل الحمدلله که ما دادن.
ما هم خیلی ممنون هستیم از مسئولین شبکه که این فرصت رو دادن، چون این بحث مهمیه. اینا هیچ برنامه‌ای نیست مگر اینکه مطلب رو مطرح میکنن علیه امیرالمومنین، خجالت هم نمیکشن و هر چی از دهنشون میاد و در این مطالبشون میگن. و واقعا ما البته ده ها بار اینو در ماه زمان ایام شهادت حضرت زهرا مفصل جواب دادیم، ولی خب کی هست که عبرت بگیره؟ کی هست که گوش شنوا داشته باشه و جواب ها رو بشنوه؟ خب مجبوریم یک بار دیگه اینو به صورت مفصل جواب بدیم. اگر صفحه مونیتور رو نشون میدن ما جواب هامونو خواهیم داد. خب چرا امیرالمومنین علیه السلام از همسرش دفاع نکرد؟ ما چند تا جواب میدیم، چند تا از این مطلب خلاصه جواب میدیم. جواب اول، امیرالمومنان تابع فرمان رسول خدا بود. جواب دوم، چرا رسول خدا از زنان مسلمان دفاع نکرد؟ جواب سوم، چرا عثمان دفاع نکرد؟ جواب چهارم، چرا حضرت ابراهیم از همسرش دفاع نکرد؟ حالا مفصل اینا رو جواب بخواییم. جواب اول این هست که امیرالمؤمنین علیه السلام تابع محض فرمان رسول خدا بود و این نهایت شجاعت هست که خود این حضرت می فرماید اشد الناس من غلب هوا. شجاعترین کس کسیه که از بر هوای نفس خودش غالب بشه و کسی غیر از امیرالمؤمنین نمیتونه چنین صبر انجام بده. امیرالمومنین اینجا صبر کرد به دستور رسول خدا که روایت در کتاب‌های شیعه به صورت متواتر شاید نقل شده، روایات متعددی که امیرالمومنین در آخرین لحظاتش به هر حال رسول خدا به او وصیت میکنه، فاذا قبست و فرغت من جميع ما اوصی که به و غیبتنی فی قبر فالزم بیتک و اجمع القرآن علی تألیفه و الفرائض و الاحکام علی تنزیله ثم امضی علی ذلک تا آخرش که میگه و علیک بالصبر علی ما ينزل بك و بها حتی تقدم علیه. علی جان مختلف اینجا امیر صحبت میکنه، همه قضایا رو برای حضرت زهرا شرح میده، برای امام حسن شرح میده، برای امام حسین شرح میده و به همه اینها دستور میده وظیفه شما صبر تا پیش من بیاد. هر مصیبتی بر خودت و بر فاطمه وارد شد وظیفه شما صبر. خب چه کسی میتونه غیر از امیرالمؤمنین چنین صبری داشته باشه؟ امیرالمؤمنینی که به قول اینها شجاع‌ترین فرد بود، که همیشه وقتی اینجا میرسن دیگه در شجاعت امیرالمؤمنین همه چیز میگن، فاتح خیبر بود، فلان بود، فلان بود، که ما نمیخوایم زیاد داشت. کی میتونه غیر از امیرالمؤمنین چنین صبری انجام بده؟ آیا عمر و ابوبکر میتونستن این همین صبری انجام بدن؟ که قطعا نمیتونن. این مطلب در کتاب شریف خصائص الائمه سید رضی صفحه 73 نقل شده و کتابهای زیادی این مطلب به صورت متواتر هست. این جواب اول ماست. جواب دوم که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نکرد، صفحه بعد که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همسران مسلمان دفاع نکرد. خب در پیغمبر 13 سال در مکه بود، اونجا صبر کرد، زنهای مسلمان رو کفار و مشرکین کتک میزدن، از جمله خود خلیفه دوم زنهای مسلمان رو به شدت کتک میزد، اونقدر کتک میزد تا خسته میشد و میگفت اگر الان کتک نمیزنم به خاطر اینکه خسته شدم، حالا فرصت نبود ما اون روایت رو هم بگذاریم. این روایت مشهور هست، سمیه مادر عمار یاسر که اولین شهید اسلام هست، روایت داره، کتابهای اهل سنت و شیعه نقل کرده، ابو جهل اونو عذاب میکرد، به شدت عذاب میکرد. پیغمبر هم در مکه بود، ابوبکر هم در مکه بود، بقیه صحابه هم بودن. این زن بیپناه رو ابو جهل کتک میزد. خب پیغمبر غیرت داشت یا نداشت؟ نعوذ بالله. ابوبکر غیرت داشت یا نداشت؟ عثمان غیرت داشت یا نداشت که از ناموس مسلمان ها دفاع کنه؟ چرا دفاع نکردن؟ چرا پیغمبر نرفت از سمیه بی دفاع اونجا دفاع کنه، شمشیر برداره بره گردن ابو جهل رو بزنه؟ چرا نکرد؟ جوابشو به ما بدن. ما بارها و بارها از برادران اهل سنت، حتی در کلاسایی که با اینها داریم، خب ما معمولا جای تدریس میکنیم که همه برادران سنی هستن، بعضا میریم یه جایی یک از شهرها اونجا تدریس داریم، از اینا سوال کردیم جواب چی هست. اونا میگفتن اسلام اون زمان ضعیف بود، اگر پیغمبر دفاع میکرد هم خودش ممکن بود به شهادت برسه، هم بقیه مسلمان ها، سمیه هم که به شهادت رسیده بود، ابو جهل به هدف خودش میرسید. پیغمبر اونجا دفاع نکرد، صبر کرد تا برحال ابو جهل به هدفش نرسد. جالب هست این روایت رو، شما صفحه مونیتور رو اگر نشان بدید، الاصابه فی تمیز صحابه، متاسفانه باز هم بد نشون میده، عذرخواهی میکنیم، جلد هشتم هست، دارالکتب علمیه بیروت هست، که متاسفانه مطلب رو بد نشون میده. در مانیتور ما خوب نشون میده، در مانیتور آقای ابوالقاسمی بد نشون میده البته، که اینجا به هر حال اون مطلب بالا اونجایی که ما میخوایم معلوم هست که از ذبح ابو جهل و تعنها فی قبولها، ابو جهل مادر عمار یاسر رو عذاب میکرد، با نیزه به قبولش زد، به زیر ناف او زد و او رو به شهادت رسوند. آیا پیغمبر اینو شنید یا نشنید؟ دید یا ندید؟ خب چرا دفاع نکرد؟ جالب ادامه میده، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یمر به عمار و امه و ابیه و هم یعذبون بالابتح فی رمضاء مکه فیقول صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنه. پیغمبر از کنار اینها عبور میکرد در حالی که اینها را عذاب میکردن به شدت، پیغمبر میفرمود یا آل یاسر وظیفه شما صبر تا در بهشت با من ملاقات کنید، تا وارد بهشت بشید. خب این همون وصیتی که به امیرالمومنین کرد، و علیک بالصبر الا ما ينزل بك و بها حتى تقدم علی، اینجا هم به مادر عمار یاسر و عمار یاسر و پدرش همین دستور رو میده. خود پیغمبر اینجا صبر کرد و مسلمان ها هم صبر کردن. ما سوال میکنیم آیا ابوبکر اینجا غیرت داشت یا نداشت؟ اگر غیرت داشت باید میرفت از این زن مسلمان دفاع میکرد، چون هر زنی از زنهای مسلمان ناموس همه ما و شماست. ولی نکرد. به هر حال منتظر هستیم اینا جواب بدن. مطلب بعدی، چرا عثمان از همسرش دفاع نکرد؟ خب همه اینها نقل کردن کتاب‌های تاریخیشون، وقتی صحابه حمله کرد به خانه عثمان، عثمان می‌خواستن عثمان رو بکشن، همسر عثمان آمد و جلوی کشته شدن عثمان رو بگیره. یکی از صحابه، یکی از اونهایی که حمله کرده بود، حالا سودان هست، صحابی نیست البته، تابعیه، زد و دست زن عثمان رو قطع کرد، زن عثمان افتاد. من این متن و روایت رو از کتاب البدایه و نهایه بخونم بهتر هست. البدایه و نهایه تحقیق عبدالله عبدالمحسن الترکی، به هر حال جلد دهم هست، که این این مطلب ماست که فولت فضربت عجیزتها بیده و قال انها لکبیرت العجیزه. میگه پشت رو کرد زن عثمان رو و بعد با دستش به باسن زن عثمان میزد، میگفت عجب باسنی بزرگی داره، عجب پشتی بزرگی داره. عثمان هم اونجا نشسته بود و نگاه میکرد. آیا عثمان غیرت داشت یا نداشت؟ اگر شجاعت داشت یا نداشت؟ هر سوالی که شما از ما میپرسید ما اینجا شما میپرسیم، پاسخ بدید. این کاری زشتی که این فرد با زن عثمان کرد، آیا عثمان غیرت داشت یا نداشت؟ اگر نداشت خب باشه، نداشت ما قبول میکنیم، میگیم نداشت. ولی امیرالمومنین ما میگیم داشت. اون نداشت دیگه، برحال اگر داشت چرا دفاع نکرد؟ چرا نرف اونجا؟
بله؟
هر جواب شما اینجا دادید، ما اون زمانی که اون شخص با زن عثمان ور میرفت و دست میزد، خب چرا دفاع نکرد از همسرش؟ شمشیر نداشت، غیرت نداشت، شجاعت نداشت، چی نداشت؟ هر جواب شما دادید ما اینجا هم جواب خواهیم داد، که این در صفحه 315 از جلد دهم کتاب البدایه و نهایه هست. صفحه بعد رو هم نشون میدید که به هر حال تاریخ طبری همین مطلب رو نقل کرده. این صفحه دوم تاریخ طبری، تاریخ الرسول و الملوک هست، ابو جعفر طبری، محمد ابن جریر طبری، جزء 4 دارالمعارف مصر، که باز ایشون میگه وولت فغمزه اوراکها، پشت رو کرد ازش مینگوش میگرفت، از رانش و از اینجاش مینگوش میگرفت و قال انها لکبیرت العجیزه و ضرب عثمان فقط. بعد ادامه میده که بعد این شخص هم البته قاتل اصلی عثمان کشته میشه. اینجا میگه به هر حال این کار رو با زن عثمان انجام دادن، عثمان غیرت داشت یا نداشت؟ هر جواب اینها دادن ما هم اونجا میدیم. این جواب سوم ماست. جواب چهارم ما که اینها در کتابهاشون درباره حضرت ابراهیم علیه السلام نقل. ممنون هستیم از صفحه مونیتور. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام داستان بسیار بد رو البته اینها نقل کردن، که من از این صفحه صحیح مسلم این مطلب رو بخونم برای دوستان عزیز.
صحیح بخاری.
اگر کتاب رو نشون بدن، صحیح بخاری هست، همون چاپ عربستان سعودی بیت الافکار دوریه. حدیث 3358 بود، بله، که اگر صفحه کتاب رو نشون بدید 3358. این جالب هست، روایت میگه لم یکذب ابراهیم علیه السلام الا ثلاث کذبات. ابراهیم دروغ نگفت مگر اینکه 3 بار دروغ. اینا توهین هایی است که به پیغمبرها کردن و اصلا به هر حال کاری نداریم. بله، جالب هست، داستان رو نقل میکنه. بین هو و ذات یوم و ساره اذا اتا علی جبار من جبابره. حالا من روایتی میخونم بعد خلاصه شو برای بینندگان عزیز خواهیم گفت. بعد ادامه میده فقال من هذه احسن، بر حال زنش زیبا بود، فارسل الیه فساله عنها فقال من هذه قال اختی فعطا ساره یا ساره لیس علی وجه الارض مؤمن غیری و غیرک و غیرک و ان هذا سالنی فاخبرته انک اختی فلا تکذبنی فارسل الیها فلما دخلت علیه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها تا آخرش. برحال بعد ادامه هم داره فأتده و هو قائم يصلي. این روایت بود که سریع خواستم بخونم که بتونم توضیح بدم. ممنون هستیم از صفحه مونیتور. خلاصش این هست که حضرت ابراهیم با ساره وارد یک شهری میشن که یک پادشاهی ظالمی در اون شهر بوده و آدمی بدی بوده، هر زن زیبایی رو میدید مال خودش میکرد. وقتی فهمید حضرت ابراهیم و ساره آمده، خب ساره هم زن زیبایی بود، ساره رو میخواست تصرف کنه، از ابراهیم سوال کرد که این چه نسبتی با تو داره. حضرت ابراهیم برای اینکه جان خودش رو حفظ کنه و کشته نشه گفت که این خواهر منه، نگفت زن من هست. نعوذ بالله، دروغ گفت اینجا.
متن
صحیح بخاری هست، گفت خواهر من هست. بعد به ساره هم گفت اگر از تو سوال کرد که چه نسبتی با تو داره، بگو خواهر من خواهرش هستم، این برادرم هست، نگی زن من هست، چون منو میکشه بعد به تو دسترسی پیدا میکنه. خب اگر شوهر داشت شاید کاری نداشت. بعد وقتی ساره پیش اون زن، پیش اون شخص میره، اون شخص حمله میکنه به ساره و قصد جسارت داشته. همین که دست دراز میکنه به طرف ساره، حضرت ساره دعا میکنه و این شخص دستش خشک میشه. سه بار این قضیه اتفاق میفته تا اینکه رها میکنه. حضرت ابراهیم کجاست؟ رفته اون طرف نماز میخونه. خب آیا حضرت ابراهیم نعوذ بالله غیرت داشت یا نداشت؟ از اینها سوال میکنیم. اگر غیرت داشت چرا اینجا شمشیر نگرفت و گردن اون جابر رو نزد، جبار رو نزد؟ اگر غیرت داشتی باید این کار رو انجام میداد. شما باید جواب بدید. روایت در کتابهای شما، در کتابهای ما همچین مطلبی نیست. اگر هم باشه اینقدر صحیح نیست که شما برادر قرآن میگید این کتاب رو.
اگر هم ادعا کردن که علی ازولیشون غیرت نداره که باید دینشون رو کلن کنار بذارن
دیگه. به هر حال جواب اینها باید بدن که چرا حضرت ابراهیم اونجا دفاع نکرد؟ برای حفظ جان خودش، از ناموس خودش دفاع نکرد. جان خودش رو میخواست نجات بده. میگه غیر از من تو مؤمنی دیگه ای نیست.
درست.
ما میتونیم همین جواب رو اونجا بدیم. در اونجا برای امیرالمؤمنین هم همین جواب رو بدیم. برای حفظ جانش نکرد. همونطور که حضرت ابراهیم نکرد. جواب شما برادرها چی هست؟ بارها و بارها این مطلب رو اینها تکرار میکنن. با نهایت بیشرمی هم این مطلب رو اینها مطرح میکنن. حالا ما خیلی دوست داریم اینها جواب بدن که چرا عثمان وقتی اون شخص با زنش اون کار رو کرد دفاع نکرد، چرا رسول خدا از سمیه دفاع نکرد و چرا حضرت ابراهیم از همسرش دفاع نکرد. این سه تا جواب رو به ما بدن. هر جواب اینها دادن، ما همون جواب رو میگیریم برای امیرالمومنین و اونجا اون جواب رو خواهیم داد. برحال از اینکه خیلی با عجله دارم میگم چون وقت کم هست، عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز در خدمت شما هستم.
در همین فرصت کن که باقی موند شما تمام مطلب رو تا جایی که تونستید ارائه فرمودید. تشکر میکنم از شما جمعی از نمیشون سنما آقای ابوالقاسمی عزیز. انشاءالله که توفیق باشه باز هم هفته آینده و برنامه دیگر هم در خدمت بینندگان و شما اندیشمندان محترم باشیم. ما دیگه تشکر آخر رو اونم بکنیم از اتاق فرمان و دستندرکان شرک ولایت. تمامی دستندرکاران شرک ولایت دنبال این هستن که بتونن به شما بینندگان محترم برنامه خوب ارائه کنن و ما هم دنبال همین هستیم. انشاءالله که مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.